یزدانیان. جوون آره جدیدان قربان شما، مرسی، خیلی ممنون.
وقتی که گفتم این پروژه 4 صفحه است، صفحه اول شروع میکنیم به زندگی نامه است،
درسته؟
بفرمایید که در سوال اول از دوران کودکی در چه تاریخی، کدوم شهر و در کدوم خانواده متولد شدین؟ ویژگی اقتصادی و فرهنگی خانوادتون چی بوده تو محیطی رشد کردین؟ و قدیمی ترین خاطری که کودکی دارین چیه؟
خب باید یه مقدار فکر کنم، برای اینکه خیلی دوره. بعد اینقدر من کار میکردم و کار میکنم، در واقع خودم باید تنظیم بکنم و یادآوری کنم که این چیزا یادم بیاد. ولی خب به هر حال تولدم رو میدونم چه سالیه. من سال 1328 تو بهمن، 4 بهمن تو تهران به دنیا اومدم، توی محله خانیاباد، در واقع همون جایی که آقای حاتمی هم خونهشون اونجا بود، یعنی در واقع خونهشون روبروی خونه ما بود. بعد توی کوچه قوشی باشی، یعنی تا اونجا که یادمه، ما اون موقع در واقع من توی زمستون به دنیا اومدم که خب فشار اقتصادی بسیار وحشتناکی بود اون سالها، تقریبا سالهای، یعنی اثرات سالهای بعد از جنگ، جنگ جهانی دوم بود، حالتا من 8 سال بعد از تموم شدن جنگ بدونم، ولی این اثرات اقتصادیش و اینا در واقع توی خانواده من روی دوش پدرم و مادرم واقعا بود، سنگینی میکرد. و چیزی که به خاطر دارم و اصلا باعث شد که من سر از سینما در بیارم، اون دید من بود. حتی در بچگیم دقت میکردم به تمامی اتفاقاتی که دور اطراف من میافتاد. مثلا وقتی احساس ناراحتی رو تو مادرم میدیدم که ترس از آینده داره، نمیدونه چجوری خانواده رو میتونه هندل بکنه، خب این چیزها خیلی مهم بود. پدرم بیکار شده بود چون کارهای سیاسی میکرد اون موقع ها، جزو حزب جوانان، حزب توده اون موقع بود. بعد خب منم 28 مرداد تقریبا، حالا بهمنش به دنیا اومده بودم، ولی تمامی این مشکلات درگیری های سیاسی و اینها هم در واقع رو من تأثیر گذاشته بود. و چیزی که واقعا خیلی دقیق و نت یادمه، تنهایی من بود یا تنها گذاشتن من بود در خانواده، برای اینکه همه درگیر مثلا حزبی و درگیری های چیزی بودن بس خودشون، و من هم در خونه تنها.
تک فرزند بودیم؟
نه، دوتا بودیم، با خواهرم بودم، خواهرم بزرگتر از من. یعنی در واقع اینجوری میتونم بگم که با خواهرم، یعنی بیشتر زندگی بچگی من با خواهرم گذشت. یعنی اینکه اونم شرایط منو میدید که چه جوری هست، در واقع اون منو بزرگ کرد و در نتیجه من زندگیم و مدیون اون هم هستم، حالا به غیر از پدر مادر. ولی به هر حال تو اون شرایطی که ما زندگی میکردیم، خیلی من آدم تو خود که فکر میکردم و حتی نقاشی میکشیدم، یعنی موقع نقاشی بلد نبودم، بچه بودم، ولی دقیقا یادم که خط میکشیدم، حرف نمیزدم، با کسی صحبت نمیکردم، چیزایی که فکر میکردم و میکشیدم. حالا ممکنه چیزایی خیلی طبیعیه، الان هم توی بچه ها هست، یعنی حس نقاشی کردن، یعنی اینکه یک تأثیری رو که از یه حادثه یا اتفاقی یا هر چیز دیگه ای که واسه شون میفته قبل از اینکه اونا ابراز بکنن و صحبت بکنن میکشیدن. حالا اون موقع ما به هر حال توی شرایط اقتصادی خب خیلی مثلا آب چیز من مداد رنگی مثلا نداشتم، یا مداد اگر داشتم مداد مثلا خیلی حساب شده که با من مدرسه میرفتم. این یک چیز کلی بود. و نکته دوم خانواده من بود. من موقعی که من به دنیا اومدم تو خانیاباد تو همین کوچه قوشی هاشی، پدر بزرگم بانی تعزیه بود، یعنی ما درست اون بر خیابونه اون بر خیابون در واقع یک جایی بود، یه باقی بود که توش تعزیه اجرا میکردن و پدر بزرگ منم بانیش بود. گاهی هم معین البکا بود، یعنی به صورتی تعزیه گردان بود، یعنی در واقع نظارت میکرد رو اجرا و اینا. این یه قسمت از وجود. البته من خیلی بچه بودم. مسئله دوم داییم بود، عباس جوانمرد که خب کارگردان تئاتر بود و اون موقع ها در واقع موقع بچگی من اونا شروع کرده بودن به کار نمایش و تئاتر گذاشتن و اینجور کارا، در نتیجه بیشتر منو میبردن سر صحنه هاش. یعنی بچگی بودش که من با صحنه تئاتر آشنا شدم، با پروژکتور. اصلا یک عظمتی بس من داشت، یک دنیای عجیب غریبی بس من داشت. این پروژکتورهایی که روشن میشدن یا این دکورهایی که ساخته میشدن، مثلا یادم یک تئاتری بود آلونک که آقای ارحام صدر برادرش که تو وزارت فرهنگ بود اون طراح صحنه‌اش بود، که من دیدم یه درخت خیلی طبیعی رو اینا ساخته بودن و مقداری هم از چیزای واقعیش استفاده کردن به اضافه یه کلبه‌ای که اونجا ساخته شد. بعد یکی از دقت‌هایی که من می‌کردم با این دنیا بود، یعنی این دنیایی که در واقع داشت ساخته شده بود. و خب منم زیاد با داییم تو تئاتراش میرفتم، سر تمریناش میشستم اونجا و مشقامو مینوشتم. یادم این تصویرها همیشه تو ذهنم بود. مشقامو هیچ وقت خونه نمینوشتم، میرفتم تو همون سالن تئاتر فرهنگم بود، تالار فرهنگ که هنوزم هست. بعد این دنیا واسه من خیلی عجیب بود، یعنی میخوام بگم تأثیراتی که از بچگی همینجوری گذاشت رو من، یکیش مهمترینش تئاتر بود و این دکورها و فضاهای خیلی واقعی که میساختن و تئاترها، لباسها، گریم، همه اینا خیلی رو من تأثیر میذاشت. و اتفاقا من چند تا عکس دارم از زمانی که با مادرم و خواهرم و داییم توی یکی از اجراهای در واقع یکی از تا الان یادم نیست، فکر میکنم همین آلونک بود یا یک اسم دیگه ای داشت نمیدونم. ولی بعد موقعی که جوانمرد مثلا توی تئاتر سنگلج بیشتر کاراشون اونجا بود، اینا مورد دوره های ذره بدتره، موقعی که مثلا پهلوان اکبر میمیرد و داشت اجرا میکرد که خیلی هم طرفدار پیدا کرد و آدم ها از شهرستان ها من حتی می اومدم و من و خواهرم همیشه هر شب رو اجرا بودیم در پشت صحنه. من عاشق دکور بودم، من عاشق کارگاه دکور بودم. وقتی دکور سازا و طراحا اونجا کار میکردن، مثلا من خیلی آقای کریمی رو یادمه، آقای شیبانی یادمه که اینو جزوه طراحان صحنه و گریم و این چیزا بودن که خب خیلی واسه من جذابیت داشت. نصرت الله کریمی موقعی که عروسک میساخت و گریم میکرد و تو تا چیز بود اداره هنرهای دراماتیک.
شیبانی
اسمش چه شیب منوچهر بود نمیدونم بیاد، نه منوچهر که چیزه اسمش یادم نیست. اون اصلا کلا آقای شیبانی طراح صحنه بود، یعنی ماکت میساخت و من هیچ وقت یادم نمیره تمام زمان و وقتم رو میذاشتم و میرفتم این اداره هنرهای دراماتیک که بعدها شد دانشکده هنرهای دراماتیک تو چهارراه آبسردار، این توی بهارستان بود، بغل دبیرستان شاهدخت، دخترانه شاهدخت. من همیشه با داییم اینجا هم آقای کشاورزی اونجا دیدم، آقای انتظامی، همه بزرگان تئاتر رو که اون موقع ضبطای تلویزیونی میکردن، یادم هر چهارشنبه بود و زندان بود، دکوراژو اینجا میستم و همیشه من از نزدیک عاشق این دکورسازی ها و گریم ها و این چیزا بودم. در نتیجه این خیلی تأثیر خیلی شدید و تو راه من گذاشت. حالا نمیدونم من ادامه بدم یا برای اینکه بعد یه نکته دیگه هم توی محله‌ای که من زندگی میکردیم، خانیاباد، من توی یه خونه قدیمی به دنیا اومدم، یه خونه قاجاری اواخر دوره قاجار، یعنی نه قاجار یه ذره اواسطش، نه اواخرش، زمان احمدشاه، که معماری هم قاجار بود و هم کم کم داشت یه شکل شهری و اروپایی داشت به خودش میگرفت. من عاشق اون خونه بودم، عاشق اون هشتیش بودم، عاشق اون ورودیش بودم، عاشق حیاتش بودم. شیر سنگی داشت، هنوز از دهنش شیر سنگی میومد که بعد خراب شد و از این تلمبگی ها برداشتن گذاشتن اینا. اینا تصویرهایی هستش. بعد یه حیات خیلی خوبی، بعد اون موقع رأس بود که همه خانواده تو این خونه زندگی میکردن، چون دور تا دور حیات اتاق اتاق بود. مثلا یه جای خالم زندگی میکرد، یه جای عمم زندگی میکرد، یه ما بودیم، داییم بود. و در نتیجه خانواده برای من اون شکل قدیمیش کاملا میتونستم مجسم بکنم که اصل خانواده ایرانی سنتی اون بود که الان نیست. یعنی اینکه اینا همه در ارتباط با هم دیگه بودن، با هم کمک میکردن، با هم دیگه بودن، پشت هم دیگه بودن. یعنی اون روح زندگی ایرانی رو به صورت سنتی رو خب خیلی من رو من تأثیر میذاشت. مثلا من یادمه که مثلا خاله های من یا عمه های من، خب مثلا یکم بچگی هاشون به دوره قاجار میخوره دیگه، لباس هایی که میابردن، لباس هایی ما رو اون دوره، و اینا واسه من خیلی جذاب بود. و همیشه من یادمه این صندوق ها رو میزدم کنار و این لباس ها، اصلا می دولیدم تو این لباس ها و چیزا و اکسسوار ها. و مثلا پدر بزرگم من یادمه که یه دونه قمه داشت که اون موقعی که جوان بود، که البته من هنوز به نظر نبودم، همیشه مادرم میگفت این پر شالش بوده و همین قیافه، همین قیافه دوره، لباس دوره قاجار، که من هنوز اون قمه رو نگه داشتم. البته قمه زنگ زده شده و تو غلاف یکی شده با غلاف، یعنی در نمیاد، ولی من اینو حفظ کردم و کمربندشو، که بعد اینا رو دادم به کمربندش و یه تیکه هایی از شال لباسش رو دادم موزه هنر چی سینما که الان اونجاست. به هر حال این چیزا واسه من مهم بود و اون خونه واسه من خیلی مهم، و اون خونه نه برای من، برای همه خانواده مهم بود که عادت داشتیم ما تو این نوع خونه ها زندگی بکنیم. خب با مرگ پدر بزرگ سنت ها پاچید، یعنی اینکه خب خیلی معلوم بود دیگه اون خونه از اعتبار افتاد، اون خونه از این زندگی که توش در جریان بود کم کم به خاطر مسائل شهری و که همه هجوم می آوردن تو شهر رو، زندگی تو شهر کنن، به خاطر اینکه کار میخوان بکنن، نمیدونم فلان، کم کم باعث شد که خانواده ها از هم دیگه بپاچه. اون موقع در اینجا خاله من دیگه من نمیدیدمش، ایدا میدیدمش، یا عمم و یا داییم که اصلا رفت مثلا از اینجا. در اینجا این خونه تبدیل شد به یک ویرانه، که من یادمه دورانی که یه ذره بزرگتر شده بشم هنوز خراب نشده، همیشه من در این خونه رو چون کلیدشو داشتیم باز میکردم و میرفتم توش، ساعتها تو این باغ راه میرفتم. آره تخریب شده بود، همه چی دیگه بوی زندگی نمیداد، ولی هنوز پنج دریاش و نمیدونم تمامی این ارسیای قدیمی شاهنشیناش و اینا هنوز سر جاش بود. حتی بعضی وقتا پیش بخاری هم مثلا چیزای پردایی که پیش بخاری بود که الان من یکیشو دارم، حفظش کردم مثلا روی چیزا بود. در نتیجه این کاشیکاری ها که هر کدومش نقاشی داشت، رستم توش بود، نمیدونم تمام این داستان های اساطیری روش، یک ارتباط بسیار نزدیکی من با این اشیا، با این فرم ها پیدا میکردم. به همین جد از زندگی روزمره بیرونی بیرون بودم و اینو من دقیقا یادمه، یعنی اصلا عالم اجتماعی نبودم، خیلی تو خودم بودم، همش با این اشیا بود که تمامی زندگی منو تشکیل میداد. خب اون خونه که ابن رفت، ما رفتیم توی خونه هایی که اون موقع دیگه بهش میگفتن خونه های چهار طبقه ای که باجر بهمنی درست میکردن و اینا، کم کم آپارتمان یعنی سازی و اینا راه افتاده بود توی شهر و تو اونجا رفتیم و همیشه من یادمه که خاطرات خیلی بدی دارم از این ساختمونایی که یادم، مثلا یکیش طبقه چهارم بودیم، من وحشت میکردم رو تراس بیام، تا آخر که من بزرگ شدم این وحشت رو من بود که بیام تو تراس اون پایین رو نگاه کنم، چون خونه روی کف زمین بود، حیات داشت که اونجا حیات نداشت. تمامی این مسائل و اون مسائلی که به شما گفتم که در واقع من سر این تئاتر میرفتم، کم کم من حس کردم که مثل این که تکلیفم داره حل میشه، یعنی تکلیفم روشن داره میشه. ولی خب مدرسه شروع شد، دبستان شروع شد. دبستان مثلا مکتب فرهادی که خانم میرهادی، توران میرهادی که همین چند مدت پیش فوت کردن، مکتبی ایجاد کرد، مکتب فرهاد. من اونجا بودم، بعد تو مدرسه جاله بودم، بعد کم کم رفتم مدرسه رهنما، همجوری بزرگ شدم، بیزایی وارد زندگی ماش.
کجا؟
توی زمانی که تو رهنما، من در واقع تو دبیرستان رهنما میرفتم که دیگه کم کم با رشته ریاضی هم، چون رشته ای بودش که من خیلی دوست داشتم، یا ترسیم و چون نقشه کشی و نمیدونم این چیزا بود، من خیلی علاقه داشتم. خب
با شما یعنی با هم وصلت اتفاق افتاد؟
این اتفاقی بود که یعنی در واقع ازدواجی بود که با خواهر من شد، بعد بیزایی وارد زندگی ما شد. دقیقا من یادم نیست، ولی خیلی فکر میکنم در اوائل دهه چهل، اوائل دهه چهل من فکر میکنم موقع بود که خب اونم اهل سینما و تئاتر و سینما فیلم سازی و همه این چیزا بود. میگم اونم یعنی در واقع تأثیر روی شکل نو، البته یکم کمتر تا اینه که ما با هم کار مشترک کردیم، یعنی وقتی کار مشترک کردیم دیگه. ولی تا اونجا که یادمه من عاشق معماری بودم، یعنی در واقع یکم که بزرگتر شده و دیگه دبیرستانم تموم شده بود.
دبیرستان
رهنما که تموم شد همون دهه اول دهه چهل و این موقع بود دیگه، چهل و چهار چهل و پنج موقع ها، چهل و دو الان دقیقا یادم نیست، ولی میدونم اول دهه چهل بود. بعد در واقع رفتم که رشته معماری رو بخونم، خلاصه دانشگاه تهران رشته معماری که داشت اونجا، ده هنرهای زیبا اونجا، خلاصه کنکور دادم و قبول نشدم و دانشگاه شهید بهشتی ملی سابق اونجا قبول شدم تو رشته معماری که تقریبا هم دوره آقای نجفی و همه شما همه فکر میکنم آقای بهشتی اینا، البته من یادم نیست اون موقع، ولی فکر میکنم نزدیک به اون دوره ها بود. یعنی بعدها من فهمیدم که از همون تاریخ تحصیل های همون دانش. شما نبودین؟
من فارغ از اونجا نبودم، ولی من پلی‌تکنیکی بودم.
آها تو پلی‌تکنیک بودین
شما؟ بله، اونا اون بود و عبدالعلی بازرگان بود و
بازرگان
همین دکتر ندیمی
ها. درست. آقای بهشتی هم بود؟
آقای بهشتی هم فکر کنم اونجا بود.
اونجا بود بله، آقای نجفی که میدونم مطمئن بودم. بعد خلاصه اونجا قبول شدم که یه ترم خوندم، چون اون موقع دانشگاه ملی بود، من هنوزم هم یادمه. پول زیادی نبود ولی 4000 تومان موقع خیلی زیاد بود و نمیتونستم من. تا اینی که اومدم کنکور دانشکده هنرهای تزیینی رو دادم که الان شده دانشگاه هنر و رفتم رشته نقاشی، ولی جواب نمیداد رشته نقاشی به اون بکراندی که الان برای شما توضیح داشتم میدادم که چیا بود که تأثیراتی که من میگرفتم از این چیزا. الان یه صحنه‌ای که من یادمه، مادرم کارمند وزارت ارشاد بود، وزارت فرهنگ و هنر سابق. من همیشه به اون سر میزدم، پیشش میرفتم، خواهرم هم مثلا شادخ میرفتم. یکی از چیزهایی که من یادمه، دقیقاً یادمه، اینه که تمامی کارمندای وزارت چیز فرهنگ و هنر ارشاد الان همیشه به من از این کاغذهای آچار میزدن که من نقاشی بکشم براشون. و هیچ وقت من اینو یادم نمیاد که تمامی نقاشیایی که من میکشیدم توش دیالوگ داشت، یعنی دو تا آدم داشتن با هم حرف میزدن. بعد این داستانی که در این مثلا اتفاق کشیده میشه، ادامش باز کشیده میشه توی کاغذ دیگه کشیده میشه، مثل یه داستان مصور بود، یعنی کمیک استریپ مثلا چیز. اینا رو هیچ وقت یادم نمیره که تو اون سن و سالی که من بودم که دبستان میرفتم، همین دبستان ژاله، تو میدون ژاله میرفتم، اینم خیلی تاثیر بود. بعد خود وزارت فرهنگ و هنر اون موقع دیگه همه این آرتیستا و تمامی این بزرگانی که تو تئاتر بودن اینا رو دیگه اونجا شما میدیدی دیگه، یعنی در تماس با آقای انتظامی من دیگه دقیقاً توی ذهنمه، آقای رشیدی، آقای تمامی آدمایی که بعدها چهره های خیلی مشخص و مهم می شدن توی کار تئاتر، نمایش، توی تلویزیون و تئاتر، در واقع من همیشه در تماس با اینم. این همون قضیه اداره هنرهای دراماتیک که میگم، که اصلا من همیشه میرفتم تو اداره برم پیش آقای شیبانی، یعنی کاری دیگه نداشتم. اون داشت ماکت می ساخت، ماکت دیوانه می کرد منو، ماکت های کوچیکی که می ساخت برای مثلا سالن های تئاترش، نمایش های تئاترش اینا. خب اینا میگم این تأثیرات اومد تا من تصمیم گرفتم، یعنی بهم گفتن که، داییم گفت به که یه مدرسه ای هستش که آقای دکتر فروغ رئیسشه به نام دانشکده هنرهای دراماتیک تو چهارراه آبسرد، که دیگه من رفتم اونجا و رشته ای هم که انتخاب کردم چون داشت طراحی صحنه و لباس تئاتر بود، یعنی دقیقا از اونجا دیگه شک گرفت که این حرفه منه، این حرفه ای است که من دوست، رشته ای که من دوست داشتم که تحصیل کنم توش. باز ادامه بدم آقای، چون من همینجوری از یه جایی دارم شروع میکنم و همینجوری یادم داره میاد دارم.
حالا این دانشکده بگم اونجا استادتون کیا بودن، چیا یاد گرفتین، هم دوریاتون چی بود و خاطرات؟
ببینین اونجا من به دلیل اینکه کلاسای طراحی میرفتم برای
هنرهای تزیینی، گفتین
بعدش رفتم هنر تزیینی که اونجا هم قبول نشدم، ولی رشته نقاشی داشت اونجا که الان شده دانشگاه هنر.
این که رفتین طراحی صحنه،
این هنرهای دراماتیک بود که دکتر فروغ بودش چیزش، رئیسش. اینجا دیگه من در واقع
چه سالی بود اینجا آدم؟
این
4-6-4-7.
من ببینین، من الان اینجوری فقط میتونم بگم من 6 سال طول کشید و سال 54 هم رفتم سربازی، یعنی 6 سال، یعنی در واقع بیام عقب
48 تموم شده.
آره مثلا اون موقع. بعد
54 رفتم سربازی؟
54 که رفتم، یعنی میشه
48
47 48
50 رفتم دانشگاه.
نه نه نه، همون 48 بود. 48 چون طول کشید، حالا دلیلش هم میگم که چرا طول کشید، یعنی در واقع این. بعد اونجا دیگه با دیگه دقیقاً اون رشته ای که من دنبالش میگشتم، ولی در پس ذهنم هم سینما بود، یعنی اینکه تئاتر و سینما، خب اونجا ما رشته فیلم داشتیم، ولی رشته مثلا طراحی صحنه در سینما مثلا نداشتیم، مثلا چیزی به این اسم مثلا وجود نداشت اون موقع ها. یعنی اصلا چیزی به عنوان طراح صحنه بودن کسایی که مثلا تو فیلم ها مثل آقای خاکدان مثلا طراحی صحنه میکردن، ولی به صورت یک رشته ای که دانشکده داشته باشه و تو سینما نبود. اونجا من با آقای خورشیدی استادم بود که آشنا شدم، که دقیقا شما میدونید سر سربداران و اینا که ما هم با هم همکار بودیم کار میکردیم، که استاد اصلی من بود. یعنی در واقع به غیر از بیزایی که من باش فیلم شروع کردم و نفر دومی که به من در شکل‌گیری کارم خیلی تأثیر گذاشتش آقای خورشیدی، چون استاد من بود، خیلی هم کارهای منو دوست داشت و همیشه هم مشوق من بود که این رشته رو من ول نکنم یا حتی خارج نرم، تو ایران بمونم، که مثلا تو تالار رودکی یا تو تالار وحدت که الان هست اونجا مثلا میتونم امکاناتی واسه من ایجاد بکنه که مثلا اونجا برم کار کنم. اون خیلی تاثیر گذاشت. یعنی در واقع تو این 4 سال 6 سالی که من اونجا بودم، البته رشته ما 4 سال بود، دیگه اون چیزی که من میخواستم و یاد گرفتم، یعنی اینکه رفتم دنبالش و چون این رشته رو میگم دقیقا حس کردم که این رشته ایست که من دوست دارم و باید توش باشم، چون زمینه تئاتر داشتم تو بچگی و فلان اینا، و همینجا شروع کردم به تحقیق کردن و کتاب گیر و اون موقع کتاب تئاتر رو این چیزا خیلی کم بود، یعنی اصلا یاد اصلا کتاب طراحی راجع به مثلا صحنه تئاتر اصلا وجود نداشت. یه دونه بود که مثلا تو دانشگاه بود که یه به عنوان یک ریفرنس مثلا آدم ها مثلا دو روز سه روز میگرفتن و ورق میزدن و من موقع عکاسی میکردم عکس میگرفتم اون. ولی خب میگم تأثیرات ایشون آقای خورشیدی و خانم خزه‌ای که بعد یعنی نسل دومه توی دانشکده، خانم خزایی بودش که تحصیل کرده انگلیس بود، اومد شد یکی از استادای ما. البته اینا اون اواخر کار تحصیل چیزمون هم آخرهای 6 سال بود، سالهای 53 53 52 این موقع. بعد یه اتفاقی که اونجا برام افتاد که این تحصیلات من یه ذره کش اومد این بودش که بیضایی داشت فیلم غریب و مه شروع کرده بود. خب از یه طرفم من سر فیلم های بیضایی میرفتم، یعنی به وسیله خودش میامد منو میبرد، بعدم خیلی مشوق من بود و جوان مرداییم که من حتما دانشگاه معماری رو ول کنم مثلا برم دانشگاه دراماتیک و اونجا درس بخونم. خب من خیلی فیلمایی که اون موقع ساخت مثل رگبار، حالا رگبار من زیاد سر صحنه‌اش نرفتم، ولی عمو سیبیلو فیلمای کوتاهی که برای کانون ساخت، چند تا از این فیلمایی که ساخت من سر صحنه‌اش می‌رفتم، تا اینی که رسماً سر یکی از این فیلمای کوتاهش به اسم سفر که باز اونم مال کانون بود، به من خود بیضایی پیشنهاد کرد که تو کار صحنه و لباس این کارو بیا بکن. ولی اون موقع اصلا هیچ چیزی به نام رشته شناخته شده‌ای به نام طراح صحنه مثل چیزی که الان هست و بعد از انقلاب در واقع من میخوام بگم که اصلا این رشته طراحی صحنه و لباس در سینما بعد از انقلاب، بعد از تجربه، حتی بعد از تجربیات سربداران و چند تا فیلم دیگه ای که بود، کم کم شکل گرفت به این صورت، چون موقع نبود اصلا. اولین کاری که من با بیضایی شروع کردم سفر بود و مهمترین کاری که اصلا دقیقا منو وارد حرفه سینما کرد فیلم غریب و مهر که 2 سال من ترک تحصیل کردم چون نمیتونستم ول کنم، اونم شمالم بود همش، 2 سال ترک تحصیل کردم و رفتم برای این فیلم که اون چون فیلم هم حدوداً 2 سال طول کشه. خب جذابیت اون برای من این بودش که تمامی اون فیلم در دکوره، دکور ساخته شده، این دکور شهرکی که مثلا ساخته شد دیگه من سر طراحی و ساخت و ساز اون کار بودم و تمام زندگی من شده بود دکورای فیلم غریبه اون.
شما چیکار می‌کردید اونجا؟
طراح بودم، مال طراحای طراح صحنه و لباس. چرا؟ اون وقت تو یکی از این صحنه‌ها نقش یکی از اون سیاه پوش هایی که از دریا میان یکیش من که اون نقش رو مثلا بازی کردم که خیلی هم کار سختی بود و بعد از اون دیگه پشت دستم رو داغ کردم که اصلا مطلق بلن دنبال کار بازی کردم، ولی خب تجربه بسیار خوبی بود غریب و مهبرم. چطور
این فیلمی که توی دکور ساخته میشه؟ دو سال طول میشه دکور خوب
ساخته؟ ببینید توی شرایط خیلی بدی این دکور رو داشت ساخته میشد، اسالم بود، یعنی تو سواحل اسالم که اون موقع الان متفاوت بود با این سال. اون سالایی که من رفتم مثلا سالای 50 بود، 50 51 موقع قبل از اینکه برم سربازی. بعد این دکورور اون دهکده‌ای که ما می‌ساختیم روبروی دریا بود، یعنی با دریا مثلا فاصله ای نداشت، بغلش هم یه رودخونه بود که همه فیلمم هم تو اون دکور بود و جنگل ها و جاهای مختلفی که باز می ساختیم. ولی خب تجربه اولین تجربه خیلی مهم کار دکور من بود، چون هم داخل دکور ها ما کار می کردیم، یعنی دکورهایی که می ساختیم فقط جنبه بیرونی نداشت، نما نداشت، داخل چند تا از این خونه ها و چیزهایی که ساخته بودیم اون هم دکور بود، یعنی صحنه‌های داخلی رو هم تو همون دکور می‌گرفت. در نتیجه یک تجربه بزرگ. این دو سال خیلی تأثیر گذاشت رو من، برای اینکه اولا از تهران من جدا شدم، خیلی به ندرت من میومدم تهران و بعضی وقتا برای اینکه پدر مادرم مثلا ببینم و که خیلی سریع مجبور بودم برگردم، کار سنگینی هم بود. اونجا شروع کردم عکاسی کردن و با معماری شمال، چون معماری شمال رو من می‌خواستم، یعنی معماری سنتی شمال رو در واقع من باید یاد می‌گرفتم، فرماشو شکلاشو و سیستم ساختشو که برای توی دکورها من بتونم استفاده بکنم. البته بیشتر چیز کارگرایی که میومدن این خونه ها رو بس من بسازن همه چیز محلی بودن، یعنی خودشون خونه های خودشون می ساختن، در اینجا خیلی تو کارشون وارد بودن اینا. مثلا اینکه مشکلاتی که ما اونجا داشتیم اونا به زبان ترکیه تالشی صحبت میکردن که مطلقا ما نمیفهمیدیم، نه اونا فارسی میفهمیدن نه من مثلا چیز بود زبانمون، ولی خب به هر حال خیلی با اشاره و فلان و نشون دادن و نقشه نشون دادن اونا میفهمیدن که چی کار باید بکن. که خلاصه این تجربه باعث شد که من سریعتر برم لیسانسمو بگیرم و تز من شد فیلم غریبامه که هنوزم هست تو دانشکده دراماتیک. یعنی من تمامی این تجربیاتی که من سر ساخت فیلم غریبامه داشتم که خب خیلی هم نو بود، جدید بود، تقریبا من میتونم بگم که جزو اولین کسایی بودم که به عنوان طراح صحنه داشتم چیز میشدم، یعنی وارد این حرفه ای که تازه نوپاس تازه داره شکل میگیره و اینا، یعنی در واقع که اون تز منم شد همین تجربیات من توی غریبامه و بعدش دیگه کار من با بیضایی شروع شد. یعنی بعد از فیلم غریبامه من فیلم کلاغ رو کار کردم، فیلم دومی که با هم کار کردیم که من رفتم سربازی، بعد بعد از دو سال سربازی برگشتم رفتم پاریس. یعنی
شما فیلم کلاغ رو باز هم اونجا بازی هم کردیم،
یه نقش خیلی کوتاه، نقش فیلم بردار
طراح بودیم.
نه من اصلا طراح اون کار بودم، ولی یه نقشی رو خود مثلا بیضایی از من خواست که مثلا نقش فیلم بردار که توی فیلم بود که داشتن فیلم میگرفتن، فیلم های مستند داشتن میگرفتن که از شخصیت ها بود، البته خیلی کوتاه بود، یعنی یه لحظه فقط من
اصلش طراحی لباس و صحنه،
اصلش یعنی حرفه من اصلا طراحی صحنه و لباس بود تو سینما. بعضی وقتا کارگردان ازم میخواستن که مثلا یه نقشایی رو بازی بکنم.
و هم دوریاتون کیا بودن اون زمان؟
همدوریای من با یه اختلافای مجید میرفخرایی بود، حسن فارسی بود و چند نفر دیگه ای که اصلا تو این رشته نیومدن. یعنی بیشتر آدمایی که تو این رشته اومدن همین چند نفری هستی که الان من یادم میاد، البته که آدمای دیگه هم بودن، الان من به خاطرم نمیاد اسمشون. و در واقع تقریبا هم دوره اونا بودیم.
و اساتیدتون غیر از این که اسپوردین کیا بودن؟
فقط آقای خورشیدی برای دکور و صحنه و این چیزا بود، لباس نبود، دکور و صحنه بود. خانم خزایی هم همین رشته رو چیز میکرد. برای یه رشته کارگاهی داشتیم که میرفتیم ماکت میساختیم توی دانشکده که اونم زیر نظر آقای خورشیدی بود. در اینجا ما استادی دیگه ای نداشتیم برای این فن، برای این رشته، و به غیر از یه سری هم واحد هایی بودش که مشخص بود، واحد ادبیات و شمشیربازی و خیلی چیز بود، خیلی زیاد بود واحد هایی که در واقع تو دانشکده دراماتیک بود. بعد یه سری کارهای تئاتری بود، چیزی دانشجویی بود که یکی دوتاشو من کار کردم. و دقیقاً چیز دیگه‌ای حالا بغیر از فیلم غریبامه که من وارد شدم، یک تجربه‌ام داشتم که وارد فیلم شده بودم، اونم توی سینمای هشت. یه جایی بود به نام سینمای آزاد که در واقع ما اونجا می‌رفتیم و فیلم هشت می‌ساختیم که اونجا من همه این برای بچه هایی که الان تو سینما دارن کار میکنن، مثل آقای عیاری، نمیدونم همه شون اینا، آقای پایبر، همه شون در واقع یعنی پایه شون تو همون فیلم سازی 8 میلیمتری بود که چند تا فیلم 8 میلیمتری هم من ساختم که اون قبل از فیلم غریب اومه بود. یعنی در واقع این اولین تجربه من بود که وارد سینما به عنوان فیلمساز بشم. حالا البته تو کارش هم یه کار سناریویی رو من انتخاب می‌کردم که کار صحنه آرایی و لباس و این چیزام داشته باشه که خودم انجام میدادم. فقط از این جهت مهم بود. آها، بعد رئیسش هم آقای بصیر نصیبی بود که الان من نمیدونم کجاست، و هر حال اون باعث شد همه برای بچه ها، آقای سبغزاده بود، خیلی از بچه هایی که بعد شد فیلمسازای دوره اول بعد از انقلاب شروع کردن فیلمسازه ما رو اونجا بودن، ما رو بچه های همین سینمای آزاد بودن. بعد
سربازی،
بعد که سربازی رفتم.
کجا رفتی
سربازی؟ فرآباد.
دو سال
پادگان فرآباد؟ نه، یه مقدار رفتم تو اول تو لویزان بودم یک سالی، بعد یک سالم تو پادگان فرآباد بودم که اون موقعی که جنگ ایران و ظفار هم شروع شده بود و اینا، دقیقا اون هم دوره اون موقع بودش که من نرفتم. البته چیزی نبود، اجباری نبود. خلاصه سربازی که تموم شد من میخواستم برم امریکا، برای اینکه بهم گفته بودن که اونجا این رشته تو همه دانشگاه‌های ایالتی امریکا اصلا رشته طراحی صحنه در سینما وجود داره، مثلا 4 سال دورشه، 2 سال هم فوق لیسانس داره. به هر حال من بعد از سربازی رفتم پاریس که از اونجا برم امریکا، که خب نشد، یعنی در واقع تو پاریس موندگار شدم و یه 2 سالی رفتم دانشگاه ونسن رشته سنوگرافی خوندم که همین طراحی صحنه، و یه 2 سالی هم تجربه کردم. بعدم برگشتم انقلاب، یعنی انقلاب شده بود.
چجوری
با ما پشتوانه مالیتون چی بود؟ اون موقع پشتوانه مالی که مثلا یک چون ما شاگردای خوبه مثلا دانشکده هنر دراماتیک بودیم، یه کمک هزینه به ما میدادن. بعدم اون موقع خرجی نداشت، مثلا پولش فرانک بود. بعد همه دانشگاهی که من میرفتم ونسن بود که مجانی بود اصلا، مثلا چیز فقط همین خورد و خوراک و زندگیت بود که یعنی در واقع خوابگاه، مثلا بعضی وقتا من تو خوابگاه بودم، خوابگاه خود دانشگاه و یه خونه هایی که در واقع به صورت مشترک با بچه ها میگرفتیم و خرج غذامون و فیلم دیدنمون و کتاب خریدنمون اینا. یعنی در واقع یک کمک هزینه ای هم از طرف دانشکده به من میشد، برای اینکه مثلا نمرات خوبی من داشتم تو دانشکده تو رشته طراحی صحنه و اینا. بعد یادمه که انقلاب که اتفاق افتاد من اونجا بودم سال 57. من سال 58 برگشتم. برگشتم که دیگه رسماً در اول اومدم وزارت ارشاد، چون در واقع اون کمک هزینه که ما کرده بودن یکی از چیزاش باید تعهد میدادیم که مثلا یه چیزی نزدیک 2 سال یا یکم بیشتر که کار کنیم برای وزارت ارشاد، که مدت اومدیم اونجا و که بعد جنگ شد و همه این سیستم ها به هم ریخت و من دیگه ادامه ندادم به اون رفتن اونجا چون نمیخواستن اصلا. بعد دیگه کم کم با فیلم هایی که مثلا جز فیلم هایی که مثلا بعد کار کردم مرگی از دیگر بود و این لیست این فیلم هایی بودش که در شروع کار من بود کار. بله در این رسمن به عنوان یعنی من اصلا کارم، چون قبل از انقلاب کسی به عنوان طراح صحنه نمیشه. اگرم تیتراژ رو شما نگاه بکنید نوشته مثلا طراح، نوشته مشاور و طراح صحنه مثلا، چون این معماری و لباس. ولی بعد از انقلاب این حرفه شکل گرفت و بسیارم جدی شه. خیلی از حرفه های دیگه ای توی کار سینما شکل گرفت، بعدش صدا برداری اومد، بعدش خب فیلم بردارهای جوان اومدن شروع کردن به کار کردن. خب همه اینا رو شکل گرفته که بعد از انقلاب، یعنی بعد از انقلاب تقریبا زمان این بود که من وارد حرفه شدم به صورت خیلی جدی با تجربیاتی که من تو غریب و مه و این چیزا تو قبلش داشتم. مثلا مرگی از دیگر من موقعی که برگشتم کار کردم که تئاترش بود که توی کجا بود، تئاتر شهر اجرا شد، بعدش فیلمشو تلویزیون تقبل کرد که بسازن که رفتم با اون فیلمم شروع کردم. بعد از اون فیلم بدم سربداران و همینجوری به نسبت چیز ادامه دادم به کار تو تا الان که در واقع توی این کار سینما به عنوان.
من یه سوال حالا فعلا دور کاریتون رو اینجا ثبت کنیم که سوال دیگه هم مطرح کنم. وقت گفتیم دیگه توی فرانسه از خاطرات فرانسه که براتون خیلی مهم بود و تاثیر گذار بوده چیا بوده؟ چه عوامل؟
ببینین اونجا
چی یاد گرفتین؟
ببینین اونجا کار عملی زیاد داشتن، کار تئاتر. یعنی ما باید مثلا توی یکی از این تئاترهایی که ما رو معرفی میکردیم، مثلا مدیر صحنه بود، نورپرداز بود، به کمک، البته نورپرداز که نه، یعنی کمک دستیار، مثلا نورپرداز دستیار طراح صحنه و اینا رو ما باید میگذروندیم. چون بیشتر من چون لیسانس بودم اون 2 سال در واقع 2 سال عملی بود، یعنی خوندنی نبود، که تز منم راجع به تعزیه بود، یعنی یادمه طراحی صحنه و لباس در نمایش تعزیه که خیلی هم خوششون اومد و اینا. چون من یه فیلمم بردم بعدم تقدیم کردم، یک فیلمی آقای عسکریان ساخت به صورت زنده از یکی از این تعزیه های خیلی خوبی که توی یزد بود، نمیدونم کجا بود، کرمان بود، خیلی با تجهیزات خیلی حسابی، لباس خیلی درست و تکیه‌ای که درست کرده بودن که این فیلم هم به من داد آقای عسکریان، چون من گفتم بهش من تزم اینه، میخوام این فیلم هم نشون بدم که اینا بدونن ما یه ریشه تئاتری خیلی قدیمی هم تو ایران هست، تئاتر مذهبی تزیه و با تکنیک های اجرایی و با صحنه آرایی های خیلی خاص و اینا هستش که اون فیلم من دادم به تقدیم کردم به خود دانشگاه که تو کتابخونه چیز کردن، خیلی هم چیز کردن، تشکر کردن از من که بعدم من گفتم نه سازندش آقای عسکریان شما اگه میخوایی تشکری کنیم نامه چیزی برای اون بده، چون این فیلم ماره اونه، این فیلم اون ساخته، من فقط برای کارم دارم نشون میدم که شما ببینین نزدیک این نمایش تعزیه چیه، خیلی هم تحت تاثیر قرار گرفت چون بیشترشون از این نوابق تئاتری بودن دیگه، مثل آریان موشکین، مثلا آریان موشکین یکی از کارگردانای خیلی مهمه تو فرانسه است، تو پاریس کار میکنه، تا دو ساله کار میکرد، هنوزم کار میکنه، از خیلی تحت تاثیر این فیلم قرار گرفته بودن، لحاظ اجرایی و اینا خیلی نو بود، خیلی به روز بود، صحنه‌هاش خیلی مینیمال بود، خیلی سمبولیک اجرا می‌شد، خب اینا رو خیلی تاثیر گذاشته. تز منم با بهترین چیز یادم میاد خبیان چیز شد گذروندم من، ولی دیگه امریکا نرفتم چون میتونستم برم، چون دعوتنامه داشتم تو دانشگاه، دیگه انقلاب اتفاق افتاد، گفتم الان برمیگردم میرم تو تالار وحدت کار میکنم. خب تمام این البته خب واقعا این موقعیت رو به وجود اومد و ما رفتیم و اونجا ها یه مقدار کار تجربی هم کردیم، ولی کار سینما میگم از اون موقع شروع شد توی پاریس. یکی از چیزهایی که خیلی رو من تأثیر گذاشت آشنا شدن با سینما بود، سینمای کلاسیک بود. خب چون تو ایران ما امکاناتمون خیلی کم بود، ما فقط یه فیلم خانه بود دیگه، سینما تک که توی وزارت ارشاد بود، وزارت فرهنگ، فیلم های کوروساوا نشون میداد، فیلم های تاریخی کلاسیک نشون میدادن دیگه، همونا بود. ولی خب وقتی من رفتم پاریس همه این از این یک سری زیادی از فیلم سینما ها کارشون بغیر از سال سینما تک کارشون اصلا نشون دادن فیلم های کلاسیکی که اصلا تو عمرم من اصلا ندیده بودم، فقط خونده بودم تو کتاب های تاریخ سینما راجع به کار طراحاش، بیشترم تو کار طراحاش، بیشترم کارگردان های فرانسوی مثل رنوار و کلیر و رونه کلیر و اینا، خیلی از این طرف هم تو چون دانشگدم از این فیلم ها زیاد نشون میداد و ما رو چیز میکرد، میفرستاد که مثلا فلان سینما این فیلم ها رو دارن نشون میده، شما باید بنویسین تأثیراتی که از فیلم داریم میگیرین که چرا دکور اونجا خیلی فوق‌العاده بود، یعنی خیلی سیستماتیک و خیلی حساب شده من داشتم با این رشته، درست برعکس قبلش که خیلی غریزی و این چیزا، الان دیگه خیلی علمی بود، یعنی به من میگفتن که مثلا شما برداشت تو از دکور فیلم مثلا رنوار یا رونه کلر مثلا که نشون میده مثلا بده، یا مثلا فیلم های چاپلین حتی، چون خب این کم کم چیز میکرد، بعد ما مجبور بودیم سر کلاس بخونیم اینا رو، بعد استاد تصحیح کنه ما رو بگه آره این بود مثلا فلان چیزم بود. خب میگم تو اون دو سال خیلی تاثیر خیلی این فیلم دیدن ها و بعد جلساتی که بعد از فیلم ما توی دانشگاه داشتیم که خیلی هم در چیز بود، سر موقع باید شروع میشد، سر موقع تموم میشد، هیچ جلسه ای کنسل نمیشد و خیلی مهم بود، یعنی تو اون دانشگاه تئاترش. بعدم یه سری کار عملی بود، من توی تئاتری به عنوان طراح صحنه با یه کارگردان فرانسوی کار کردم که گیلگمش رو کار کردم، که صحنه‌اش مال من بود، لباسش مال یک خانم طراح لباس بود. باز اون تجربه هم خیلی، چون توی تئاترای خیلی با نور پروژکتورای خیلی حرفه‌ای و یه تئاتر خیلی حرفه‌ای بود. یه یک سالی هم من اونجا این دوره رو رفتم اونجا که این تئاترم حاصل همونه، که نقد خیلی خوبی هم یادمه توی لوموند نوشته بود راجع به طراحی صحنه، که طراحی صحنه خوبی داشت و با یه انرژی خیلی بالا و یک هیجانی که داشتم برای برگشتن به ایران بعد از انقلاب که بیام برای کار کردن، که خب به هر حال تو این رشتم تونستم کارهای زیادی رو بکنم و حتی تو تئاتر چند تا تئاتر کار کردم. در واقع این تأثیرات خیلی، یکی فیلم دیدن بود، یکی جلسات فیلم، جلسات تحلیل فیلم ها بود از دیدگاه طراحی صحنه بود و کار حرفه‌ای بود، البته یه دونه کار فقط بود. خب اینا یه چیزایی بودش که خب خیلی به من اضافه کرد و به اضافه اینی که خیلی کتاب ها رو اونجا برای دانشجوها با نصف قیمت میفروختن، فقط به دانشجوها، یعنی شما با کارت دانشجویی میرفتی اونجا، ما 4 تا کتاب راجع به طراحی صحنه برای اولین بار که من ندیده بودم اصلا، که هنوزم دارمشون. یکی یک کتاب خیلی بزرگی بود راجع به طراحی صحنه بود در تئاتر، یکی هم در مورد سینمای فرانسه، و خب اونا هم خیلی تاثیر گذاشت توی من، که خب چون دقیقا تو اون کتابا داشت توضیح میداد که یه فیلم طراحی صحنه‌اش از کجا شروع میشه، آدماش کیان. خب آدم ها خیلی زیادی هم بودن دیگه. حالا که ما مثلا تو سینما کار میکنیم، من هم کار طراحی صحنه میکنم، هم کار طراحی لباس، هم اکسسوار، هم لوکیشن پیدا بکنم، هم همه کارا رو، یعنی در واقع یه نفر. ولی اون سیستمی که اونجا بود، تازه تو اروپا، نه حالا هالیوود یا تو امریکا که خیلی حرفه‌ای‌ان تو اون چیزا، این بودش که هر بخشی دست یه متخصص داشت. خب اینم یه تجربه خیلی خوبی بود که تونستم اینم بیارم تو کار، یعنی تو کار حرفه‌ای بیارم، که آره طراح صحنه ما داریم، طراح لباس داریم، دستیار داریم، دکورساز داریم. خب کم کم این حرفه‌ها اومد چسبید به بدنه کار طراح صحنه و تو این فیلمایی که من کار می‌کنم.
شما وقت دنیای کودکی شما در اون تنهایی ها چجور توضیح دادین که دنیا هنوز هم هوا کنه
هست؟ چی ها؟
اون دنیای کودکی تون هنوز هم
هنوز هست. من این آخرین فیلمی که کار کردم اصلا یک فیلم نامه ایست راجع به دوران کودکی یه شخصی، که در واقع رجوع میکردم مثلا توش چند تا دکور داره که بر میگرده به قبل، از جمله فروشگاه فردوسی، که خب مثلا اون دهه مثلا 40 و اواخر دهه 40 و اینا بود، یا فانفار. خب اینا همه از دوران بچگی من میاد که همیشه تو این فضاها میرفتم و عاشق سیرک بودم، عاشق فانفار بودم، عاشق سینما رفتن بودم. سینما یعنی بری تو سالن بشینی و فیلم ببینی. خب اینا خیلی تأثیر میذاشت، به اضافه اینه که میگم نقاشی اصل کار من بود، یعنی من اصلا حرف نمیزدم، با نقاشی با آدم رو صحبت میکردم.
فیلم نامه نوشتیم یا؟
نه، فقط دوره مثلا همون سینمایی هست.
فیلمی فیلم که با ما طراح بودین داریم مثلا، اون
فیلمی که اصلا نوشتیم. کار طراحیش کردم من، همین آخریه یک حالت نوستالژیک نسبت به گذشته و دوران بچگی یکی از شخصیت‌های خود فیلمو داره، که وقتی من اینو داشتم کار، همین فیلم آخری که داشتم کار می‌کردم، همه این چیزهایی که دارم برای شما میگم همین جور مرور دو مرتبه چیز میشد تو ذهنم. و
از چه زمانی مسائل اجتماعی حساس شدین و چه عناصری تأثیر داشت رو شما؟
میگم ببین، من دقیقاً کارم تو سینما بود توی چیز بود، یعنی بی توی مسائل اجتماعی مثلا چه میدونم مثلا گالری نقاشی یا گالری عکس یا اینا، من یادمه که اصلا زیاد وقت، یعنی تمامی وقت منو سینما گرفته بود، یعنی در واقع سینمایی که ما داشتیم کار میکردیم یک جایی بود برای تجربه کردن که واقعا هم بود، یعنی هنوز هم ما سینمایی که داریم سینمای تجربیه نه سینمای حرفه‌ای. سینمای حرفه‌ای قواعد و قوانین خاص خودشو داره، ولی در واقع این خاصیت سینمای تجربی این که فیلم به فیلم تو سعی بکنی که بهتر این رشته رو بشناسی و بیشتر از امکاناتش استفاده بکنی توی فیلم، خب میشه چیزای تجربی دیگه. من بیشتر توی کارهای سینمایی و اینجور مسائل بودم، چون همش درگیر فیلم بودم یا سریال بودم، مثلا چند تا خیلی سریال کار کردم با تلویزیون و خب وقتمو میگرفت، مثلا هر کدوم این سریالا دو سال بعضی وقتا حتی بعضیش سه سال طول میکشید تا کار بشه. در نتیجه فیلمسازی برای من مثل کارگاه بود، یعنی حالت ورکشاپ داشت که در واقع داشتم تجربه میکردم، که البته خب کار من یه ارتباط خیلی نزدیک به بودجه داره، یعنی اگر با یه بودجه محدود نمیشه یه فکرهای خیلی بزرگی رو مثلا خلق کرد یا اجرا کرد توی فیلم، احتیاج به بودجه داره. واسه همین بود که من تصمیم گرفتم برم با تلویزیون کار بکنم، برای اینکه اون یه جای خیلی مشخصی بود، سیستمش مشخص بود، بودجه‌هاش حساب شده بود برای فیلم‌ها. بعد شهرک غزالی رو ساختم برای هزار دستان، خب اینا یه سری سیستم داد دیگه. اتفاقا میخوام بگم مثلا اون دوره‌ای که من سریال‌های تلویزیونی کار می‌کردم بیشتر نزدیک اونا به سینمای حرفه‌ای تا خود سینما، برای اینکه خیلی حساب شده، آدم‌ها زیاد بودن، مثلا گروه‌های دکورساز، کسایی که مثلا افکتور بودن، نمیدونم دستیاران صحنه، خب اینا رو یعنی در واقع خودش شکل داده بود دیگه. در نتیجه یک شکلی از سینمای حرفه‌ای قانونمند، یعنی منظورم از سینمای حرفه‌ای قانونمنده، یعنی بر اساس قوانینی، یعنی در واقع چیز باشه، یعنی یه آدم همینجوری نمیتونه وارد سین این حرفه بشه با یه تجربه، دو تا تجربه، با 10 تا تجربه زیر نظر طراح، مثلا در مورد کارهای خودم. خب این اتفاق تو تلویزیون میافتاد واقعا، به کسی همینجور کار طراحی نمیدادن، یعنی مطمئنا من یادمه میگفتن که باید مثلا دستیاری چند نفر بکنیم، وقت ما از یه کار یه پروژه یه مقدار سبک شروع میکنیم تا مثلا چیز بشه. در نتیجه من یادمه، یعنی اینو به چیز میتونم بگم که بهترین دوران کاری من اون زمان زمانی بودش که من این سریال ها رو کار کردم و آدم هایی که در مسئول تو فیلم سریال بودن یا شبکه بودن، و این همشون هم مشخصه چه سریال هایی ساخته شد اون موقع.
چه سالی ازدواج کردین؟ آشنایتون با همسرتون با ازدواج؟
من در فرانسه ازدواج کردیم، بعد از 10 سال جدا شدیم.
یه خانم فرانسوی؟
نه ایرانیه، مونتور سینما هم هستنش. بعد خانم ایپکچی، بعد با خانم بیات که عکاس فیلم بودن ازدواج کردم و الان هم تنها دارم زندگی میکنم.
از زیان جدا شدیم؟ آه محصول این ازدواج؟
نه بچه ای من ندارم، فقط یه بچه ای بود که باره خانم دوم هستش، که تقریبا از بچگی که در واقع در تماس بودیم با هم دیگه، تو بزرگ شدنش من در واقع چیز بودم، سهم داشتم در بزرگ شدن مولا شاه سواری. و و الانم که الان یه مقدار، یعنی در واقع یه مقدار حسم نسبت به سینما اینه که خیلی سینما باسم الان ناشناخته است دیگه. یعنی هر چقدر که اون دوران الان با نسل جدید، نسل جوان، من به سختی میتونم کار بکنم.
حالا بذارید به اون میرسیم.
آره اون خیلی مهمه. یعنی مبحث
خواهی میشه بگید که مهمترین دوران زندگیتون چه دورانی بوده؟
این مهمترین دوران من دوران کاریم بود، برای اینکه میگم اصلا توی تمامی دورانی که، یا دوران فیلم دیدنم بود در پاریس که یکی از چیزایی که بعد ادامه پیدا کرد، چون دیگه سخت‌تر شد، ما دسترسی داشتیم به VHS بود، نمیدونم نوار VHS بود، بعد DVD شد که در واقع ما میتونیم دیگه تمامی این فیلم‌هایی که تو زندگیمون می‌خواستیم ببینیم و چیز یاد بگیریم ازش، یعنی در واقع بود. بیشتر طراحی صحنه کار در سینما زندگی ما رو پر کرده بود. یعنی اصلا زندگی دیگه ای به یاد ندارم یا اصلا نبوده.
شما غیر از همه حوزه هنری که کار میکنیم، رابطه تون با رمان، شعر، موسیقی، با اینا چجوری رابطه دارید؟
ببینین من یه مقدار زمانم در واقع یک دوران کاری من داشتم که فیلم به فیلم بود، سریال به سریال بود، ولی سریال هایی که خب واسم خیلی جذاب بود و رمان هایی که میتونه مثلا تبدیل به فیلم بشه، هر چیزی که در ارتباط با سینما بود واسه من جذاب بود. یعنی حس میکردی که مثلا این رمانو مثلا میتونی تبدیل به چیز بکنی، ولی زیاد وقت من نداشتم برای خوندن، بیشتر وقت داشتم برای دیدن. برای اینکه من روی دیدن توی حرفه خودم، چون من همهش دیگه شک گرفته بود مغز من، یعنی من فیلم ببینم که چرا این فیلم طراحی صحنه‌اش موفقه، مثل همه عوامل دیگه‌اش که موفقه، طراحی صحنه‌اش هم موفقه، می‌خواستم ببینم چه کاری، چه اتفاقاتی میفته تو این فیلم که در واقع طراحی صحنه یک زبان خاص خودشو داره، یک زبانی داره، یک تعریف خاص خودشو داره تو کار. همش دنبال، میگم دنبال اینجور مسائل تو زندگیم بودم تا چیز دیگه.
چی
گوش
میکنی بیشتر؟ وقت نمیتونم گوش کنم.
چرا؟ اتفاقا موسیقی من موقعی که جوان بودم راک گوش میکردم، پاپ گوش میکردم. خب اصلا این بر اساس سن و سال و دوره‌ای که ما داشتیم چیز میکردیم دیگه. مثلا دوران دانشجویی من مصادف بود به سالهای 1970، جنگ ویتنام بود و نمیدونم نهضت هیپیگری و نمیدونم، خب اینا مرا من خواستی. ولی الان موزیک فیلم خیلی من گوش میکنم به موزیک کلاسیک و
خارجی.
نمیدونم، یکم با موسیقی ایرانی راستشو بگم چیز ندارم، ارتباط ندارم، نمیخوام اصلا نقدش بکنم، چون اصلا کسی نیستم که اصلا موسیقی ایرانی رو بخوام نقد بکنم. ولی یادمه مثلا در یه دورانایی که فیلم کار میکردم، مخصوصا با بیضایی، مثلا موسیقی نقاط مختلف بسم جذاب بود، مثلا موسیقی ترکمن، نمیدونم موسیقی جنوب، موسیقی مثلا تربت ایدریه، یا موسیقی طرفه کردستان، کرمانشاه، اینا بسم خیلی اهمیت داشت، برای اینکه خیلی تصویر بود توش، برعکس اون موسیقی سنتی ما که باز من به خودم اجازه نمیدم که اصلا صحبت بکنم روی موسیقی، من که چیزی نمیدونم، حس تصویر به من میداد. مثلا موسیقی ترکمه حس تصویری به من میداد. یعنی چند تا از این فیلم هایی که ما میخواستیم کار بکنیم، میخواستیم از موسیقی ترکمن استفاده کنیم. مثلا تو سفر که کار شده بود موسیقی ترکمن استفاده کرد، اصلا هیچ ربطی به فضای شهری چیز نداشت، ولی اون تن سوزناکی که مثلا توی موسیقی ترکمن هست خیلی تأثیر گذاشته بود توی این فیلم.
شما فکر میکنم اگر وارد حوزه سینما نمیشدیم معمار
میشدیم؟ بله، اصلا ببینین اولین چیزی که من اصلا جذابیتی که واسه من در واقع داشت این هنر، تو هنر معماری بود. یعنی من عاشق معماری بودم.
فقط مشکل شهریه بود که شما رفتیم؟
نه نه نه، یه سری مسائل دیگه هم بود. یعنی در واقع حس میکردم معماری جواب تئاتر رو نمیده. درسته از یه قوانین مشترکی اینا بعضی وقتا چیز میکنن، استفاده میکنن برای تعریف خودشون، برای ابراز خودشون، ولی با سینما یعنی یه جایی من میخواستم برم واقعا که هم توش فیلم باشه، هم کار طراحی داشته باشه، هم معماری داشته باشه.
خب شما وقتی که شروع کردین اولین کار حرفه‌ایتون با چه مشکلاتی رو بودید؟
مشکل ترس و وحشتی که میخواستم شروع کنم، بی تجربگی و اینه که تصمیم باید میگرفتی، نمیتونستی زیاد فکر کنی، مخصوصا سینمای ایران که مثلا اون موقع چون خیلی مسئله مالی و اقتصادی اینا خیلی مهمه، نمیذاشتن، فرصت نمیدادن تو بشینی اصلا کار طراحی بکنی. البته من شبان روز میشستم کار میکردم که مثلا این کارهایی که داشتم میکردم حتما یه ماکت داشته باشه که من این ماکت رو نشونه تهیه کننده فیلم بدم، بگم آقا این مثلا این کار ما میخواییم بکنیم، اینو میخواییم بسازیم. به همین جهت چون تجربه دیگه هم همه تئوری من یاد گرفته بودم، فلان طراح چی میگه، فلان فیلم نظرش راجبه، کارگردان راجبه طراحی صحنه‌اش، فیلماش چیه، همش به صورت تئوری، یعنی دانشکده درس خونده بودم، ولی خب به صورت عملیش اصلا یه دنیای دیگه ای رو داره. یه موقعی که من غریبه و مهوس داشتم شروع به کار میکردم وحشت کرده بودم از این وضعیتم که از کجا شروع کنم، دیگه ساخت و ساز بود، یعنی دیگه طراحی نبود که تو بشینی ماکت بسازی یا طراحی کنی، باید بسازی، تازه باید بری مشورت بکنی آقا این دکورا رو نزدیک ساحل دریا داری میسازی، علاوه مقاومت استقامت اینا چجوری. خب من بیشتر از تجربیات آدمای بومی اونجا استفاده میکردم که خب به هر حال خونه های شبیه اینا رو داشتن، که در مقابلشون توی غریبه مه من چیزی که یادم رفت بگم این بود که این دکورها رو یک بار سیل برد، واسه همین فیلم دو سال طول کشید. یک بار که ما رفته بودیم تهران برای استراحت، یعنی آف کرده بودن ما رو که بریم، وقتی برگشتیم دیدیم زمین صاف و چند تا کلبه که کج شده شده اون رودخونه اونجا. آقای رشیدیان بود، آقای رشیدیان
جا؟ بخش خصوصی بود
فکر میکنم.
خب بفرمایید که سوژه هاتون که به شما پیشنهاد میشه چه ویژگی، یا اون کارگردان چه ویژگی داشته باشه شما میپذیرین یا اونها رو
نمیپذیرین؟ ببین من اولین سوالی که همیشه از هر کارگردانی میکنم که اینه که شما چرا منو انتخاب کردی برای کار؟
چی ببخشید؟
میگم اولین سوالی که من میکنم اینه که چرا برای من داری انتخاب میکنی برای این کار، چه ویژگی تو کار من دیدی که حالا میدونی؟ چون این یه چیز حرفه‌ایه کاملا، تو تمام دنیا یه کارگردانایی با یه طراحای صحنه با این فیلمبردارهای مشخصی کار میکنن که سالها با هم دیگه تجربه داشتن، یعنی این اصلا چیز اجتناب ناپذیره. یعنی مثلا سیستم فیلم سازی اینه که زبان هم دیگه اینقدر با هم صحبت کرده باشن که فیلم به فیلم دیگه راحت. این سوال همیشه کردم از آدم که تو چه ویژگی تو کار قبلی من دیدی؟ نه اینه که ما میخواییم مثلا یه جایی که دیگه ما میخواییم یه فیلمی بسازیم شبیه شاید وقتی دیگه. خب میگم اون شاید وقتی دیگره، این یه فیلم دیگه ایست که تو داری میسازی. میگه نه لازم فضا. میگم اون فضاها اصلا طراحی شده واسه اون داستان، واسه اون ویم نامه. این چیزی که داری میکنی فضای خاص خودشو میخواد. خب یه سری چلنج اینجوری رو من اصلا دوست دارم، چنین چلنجی رو با بعضی از کارگردانایی که مهمه واسه شون کارشون، یعنی طراحی صحنه یک چیز نیست، سهل و آسون نیستش که حالا ما یه چیزایی میچینیم یه خونه ای هم با همون وضعیت خودش استفاده میکنیم کار میکنیم. نه، طراحی صحنه هر فیلم با هر فیلم متفاوته، برای اینکه فکرها متفاوته، برای اینکه حسها متفاوته. یه فیلم یک طراحی صحنه ای رو میخواد برای خودش، چون داره یه موضوعی رو میخواد به تماشاچی منتقل کنه، یه فیلم دیگه یک موضوع دیگه ای رو میخواد.
لحظه ببخشید، من دکتر برای جراحی نظر
کنم. خواهش میکنم. بس خیلی مبود دست شما درست.
الو سلام علیکم. خوش آمدید. بله دکتر انصاری خواهو مهداد خواهو.
مرسی، خیلی ممنون.
میر آماده نیست؟ نمیتونم صبح نمیتونی؟ صبح الو با شما چالنج، یعنی در واقع شما در چه شرایطی میگین نه یا میگین بله؟
ببینین به هر حال من فیلم نامه رو میخونم.
اون که قطعا باید بخونه.
صد درصد، یعنی نه، تصمیم نهایی بعد از خوندن فیلم نامه است. همون اول تصمیم هم میگیرم که این کار رو بکنم، کاری که فکر کنم که مفیدم توش، و از یه طرف هم میتونم یه سری فکرها و یه سری ایده هایی که دارم پیاده بکنم توی سناریو، و سناریو این کیفیت رو تو خودش داشته باشه، این هم خیلی مهمه. یعنی ممکنه مثلا یه فیلم نامه علاوه شخصیتی، شخصیت بازیگراش، شخصیتاش هیچ چیزی به من نده، مثلا در مورد لباسشو، در مورد زندگیشون، در چه خونه اینا زندگی میکنن، در هر خونه ای که نمیتونن مثلا زندگی بکنن، یه زندگی خاصی دارن که در این خونه خاص جواب میده. این اصلا اصل کار طراحی صحنه است. واسه همین هم متفاوته با معماری، متفاوته با نمیدونم فضای که هست، موجود هستش در واقعیت. برای اینکه همه فیلم ها رو شما وقتی میبینی یک فضاهایی ساخته میشه، حالا تو یا تو استودیو یا تو بیرون از استودیو، بر اساس اون داستان و فیلم نامه.
خب حالا وقتی میپذیرین، از شروع پذیرفتنتون تا وقتی که کارتون تموم میشه، میشه بگین چه مراحلی طی میکنی؟ چه کار میکنی شما؟
ببینین من فیلم نامه رو چند بار میخونم. یک بار میخونم که اصلا حس بکنم که تو چه ژانریه، چه جوریه، اصلا تاریخی معاصر یا کمدی یا تراژیک، هر چی. این اولیه رو مثلا هیچ کار نمیکنم، کار طراحی یا کاری که حتی کروکی بهم بشینم بکشه. وقتی جذب چنین چیزی رو شدم، حتما موقعی که دارم میخونم شروع میکنم این فضاها رو توی ذهن خودم شکل دادن، تجسم کردن، چون این کار رو من خیلی دوست دارم. یعنی هر طراحی باید این خاصیت رو تو خودش داشته باشه. وقتی یه متنی رو میخونه، معادل تصویریش بیاد تو ذهنش. حالا بعضی از فیلمنامه‌ها انقدر قویه، انقدر این بلقوه این چیز رو تو خودشون دارن که سریع به طرف مقابلشون اینو منتقل میدن، بعضی اصلا ندارن. خب وقتی این فیلم هایی که دارن تو رو جلب میکنه دیگه، یعنی باش ارتباط برقرار میکنی. اصلا ما با فیلم باید بتونی ارتباط برقرار کنی، بتونی مفید باشی واسش، بسید این بفهمیش. ولی خب تو سینمایی که مثلا هیچ فرقی نمیکنه که این خونه باشه یا اون خونه باشه یا اون خونه، هر خونه ای که تونستن بگیرن، میتونیم ما بریم یه فیلمی بسازیم که خب نه طراحی صحنه رو اصلا بود حذف کرد. بعد شروع میکنم فیلم نامه ای که حس میکنم که جای کار داره یا جای فکر کردن و من عاشق تجربه کردنم. ضمناً بسه همین فکر میکنم که هنوز توی این رشته که دارم کار میکنم هنوز چیزی نمیدونم. خیلی وسیعه سینما، اصلا یه هنر خیلی وسیعه. هیچ وقت تو نمیتونی بگی که آها من بعد از فیلم مثلا دهم هم فهمیدم که اصلا سینمایی. نه، همین جور در حال عوض شدن، همین جور در حال. خب این خاصیت رو وقتی داشته باشه به من بده، من شروع میکنم طراحی کردن. من الان مقدار زیادی کار طراحی دارم برای فیلم هایی که ساخته شد و برای فیلم هایی که ساخته نشد، برای دکور هایی که ساخته شد، برای دکور هایی که ساخته نشد. یعنی فیلم ساخته شد ولی اون دکور ساخته نشد، به خاطر بودجه، به خاطر وقت، به خاطر خیلی از فاکتورهای دیگه که اینو مجبور بودم بذارم از ذهنم بیرون، یک لوکیشنی پیدا بکنم که نزدیک به این فکر باشه. تازه اون فکر نمیشه، یه چیزی نزدیک به این باشه که من حالا شروع بکنم با تغییرات دادن توی اون، تو رنگ، تو حجم، تو اکسسوارهایی که اونو تبدیل بکنم به اون ذهنیتی که مثلا دارم.
ولی
شروع حالا یا شروع میکنم به ساختن یا شروع میکنم به ترمیم کردن. ما موقعی که هر فیلمی رو، مثلا فیلم های تاریخی، وقتی شما کار میکنید دو تا شکل از فکر داری برای کار کردن. یکی اینه که با محیط های واقعی کار کنی، خودش میشه یک دیدگاه دیگه این نسبت، و اینه که همه رو از بنیاد بسازی. یعنی اینکه مثلا مثل سربداران بهترین مثلا چون اولین فیلم سریال تاریخی بود که اصلا کارگاه دکورسازی و همه این چیزها رو معرفی کرد. ما دیگه قبلش فیلم به اون صورت تاریخی نداشتیم که اینقدر منسجم و اینقدر همه چی رو از بنیاد بسازیم. زمان مغول ها رو لباس ها از بنیاد ساخته بشه، اونم به اون شکل. خب
طراح لباسش رو شما بودید؟
من طراح لباسش بودم فقط، و آقای خورشیدی رو بردن چون کار خیلی عظیمی بود، بزرگی بود برای اولین بار. دکور بود، من کار لباسش رو میکردم. بعد
خب بعد شروع کنیم بالا سر ساخت.
بعد ببینین طرح‌ها رو که کشیده شد، من با کارگردان شروع میکنم. بعضی از کارگردان‌ها زیاد خودشون رو وارد چیز نمیکنن، میگن ما هر کاری که شما بکنیم مثلا، که البته به نظر من غلط، حالا یه دیالوگ، یعنی باید با هم بحث بکنیم سر یه چیزی که اینجا در اومده یا اینجا در نیومده، یا چی کار بکنیم که اینجا این حسه در بیاد. خب این اصلا اصل کار سینماست دیگه، یعنی اتفاق بود بیفته. بعد از اینی که به هر حال این طرح‌ها وقتی تصویب شد، یه سری طرح‌های فنیه. اگر دکور قرار رو بسازیم، یه سری کارهای دیگه فنیه. اندازه‌ها و پلان‌ها و فاسادها و نمی‌دونم اینا رو که باید در بیاری که برای که به سازنده بده و نظارت کردن روی لحظه به لحظه دکورها، بعد رنگ، بعد کهنه‌کاری تا اینکه آماده بشه، بعد اینکه در اختیار گروه کارگردانی قرار بگیره که بیان توش کار بکنه. بعضی وقتا هم شده، بعضی از کارهایی که من کردم، من توی انتخاب کادربندی فیلم یا سریال چیز داشتم،
نظر داشتم.
برای اینکه مثلا ما فیلم مدار سفترجاری که کار کردم با فتی، حسن فتی، خب این چیز بیشتر بود، به غیر از دکورایی که به هر حال می ساختیم و کارگردان می اومد توش کار میکرد، ولی ما مثلا رفتیم بوداپست که فضای پاریس اشغال شده زمان جنگ جهانی دوم رو اونجا بازسازی بکنیم. من یادمه که اون سر اون کار ما اولش قرار بود بریم چکسلواکی، بعد مثل اینکه روابط سیاسی درستی با ایران نداشتن، ولی بودا چیز مجارستان داشتن، در نتیجه از اونجا منتقل، چون توی چکسلواکی خیلی المان‌های معماری که بود که تو پاریس هم هست، توی مجارستان هم به هر حال یه تیکایی رو، ولی تو کادربندی ها، یعنی در واقع من با فیلم بردار به نتیجه می رسیدیم که این کادر رو اینجوری ببندیم، اگر یه ذره این کادر باز باشه یا یه ذره طرف چپ یا راست برد، لو داده میشه که اینجا مثلا فرانسه نیست. یا مثلا توی کادربندی هایی می کنی که بعد یه سری المان هایی تو ویژوال افکت بهش اضافه کنی. مثلا توی یکی از کارهایی که ما کردیم این بود که 9 روز 10 روز اومدیم توی پاریس فیلم برداری کردیم، یه سری المان‌های خیلی مشخصی تو پاریس، البته با هنر پیشه، مثلا نوتردام، نمیدونم برج ایفل یا رودخونه سن، یه سری چیزایی که به هر حال تیپیکال نشون میده که اینجا پاریس است، و اینا میومد وسط فیلم، وسط صحنه‌ای که ما در بوداپست کار کرده بودیم قرار میگرفت، در نتیجه تماشاچی یه حسی داشت که آره اینا چه تداومی با هم دیگه داره. خب این نکته رو من با تصمیم میگرفتم، یعنی توی دکوپاژ یا تو هر تصویری که ما می‌خواستیم بگیریم در واقع میگفتم این تصویر باید این وسط قرار بگیره که این تأثیر رو تماشاچی بذاره که اینجا مثلا پاریس است.
چقدر
پژوهش
تو کارتون
محاصره؟ زیاد، خیلی زیاد، یعنی اصلا فرق هم نمی کنه چه فیلم تاریخ محاصر داشته باشه، اصلا محاصر باشه و چه فیلم تاریخ دور باشه، مثل چی میگن به اصطلاح میگن اپیک، کار اپیک کردن، اون که اصلا وحشتناک، احتیاج به تحقیقات داره که تو اصلا این لذتش و این کنجکاویش که فوق العاده است تو این شکل کار، برای من همین پژوهش ها و همین رفتن توی دنیای گذشته که حالا هیچ تصویری ازش نداری، نه نقاشی داری، نه تو معماریش مونده سر جاش، فقط داری کشفش میکنی، فقط داری در واقع بر اساس منطق تاریخ معماری اینا رو داری در میاری. یعنی من چیزی که مشخصه، مثلا من حس میکنم وقتی شما وارد یزد میشی یا وارد کرمان میشی که سنتیش هیچ فرقی نداشته، مثلا وارد مثلا شهر ری زمان ساسانیان میشی، چون درسته زمانی گذشته، ولی خب معماری که تغییر، معماری بر اساس اون اقلیم و بر اساس اون جغرافیا و اون خلق و خو و اون سنت و اون چی میگن اعتقادات ملتی در واقع شکل گرفته دیگه، خب که تغییر نمی کرده که. در نتیجه ولی پژوهش احتیاج داره. ما بدبختانه در مورد تاریخ خودمون نداریم، یعنی نه کتاب خیلی مهم می‌داریم، نه آثاری مونده از زمان‌های مختلف. یه سری چیزایی مثلا در دوران ساسانیان، یه سری شاهان که مثلا یک نقش برجسته‌ای از خودشون به یادگار گذاشتن برای آیندگان، ولی هیچ نشون نمیده که در زمان مثلا ساسانیان آدما چه جوری زندگی می‌کردن، آدما ارتباط آدما چه جوری بوده. هیچ کتابی هم وجود نداره. ولی خب تو باید باز تلاشتو بکنی، یعنی از لابلای این چیزایی که ناشناخته هست یک منطقی برای خودت پیدا بکنی، به یه منطقی برسی که از اون استفاده بکنی مثلا تو این فیلم، حداقل منطقش درست در بیاد.
شده وسط یک پروژه شما معطل بمونید که مردد باشید که چجوری ادامه بدین؟
نه فقط مسئله بود، برای اینکه ما از اول که تصمیم گرفتیم یه مثلا توی یه فیلم تاریخی یا سریال تاریخی یه قصر بسازیم، کاملا مشخص بودش که خب این قصر رو 360 درجه ما احتیاج داره این سکانس و باید ساخته بشه. چیزی که یه مقدار تأثیر میذاشت بودجه بود و وقت، یعنی این دکور چقدر زمان میبره که دکور دیگه‌اش آماده بشه. در نتیجه مجبوری اون موقع به صورت خیلی سریع، یعنی که وقت نگیره، یه سری از ایده‌هات و یه سری از فکرات رو خلاصه‌تر کنی. مثلا اگر با کارگردانم صحبت بکنیم که مثلا ما میتونیم به جای مثلا 6 متری که داریم فکر میکنیم که این دکور لطه‌هاش دیوارش 6 متر باشه، میتونیم با 3 متر کار بکنیم. اذیت میکنه که کات بکنیم مثلا یه ایوونی اون بالاست، اینو در دو تیکه بگیریم، یه تیکه پایینشو بعد کات بزنیم اون تیکهشو بگیریم، نه اینکه دوربین از اینجا بره مثلا اون ایوونو نشون بده. یعنی دکور ساخته شده دیگه، مثلا 6 متر. خب اینا یه چیزایی هستش که سریع با کارگردان چون دکوپاژ کرده و چیز داره سریع بهش میرسیم دیگه. ولی همین فکرها باید به سرعت، تصمیما باید به سرعت گرفته بشه. نمیتونن یک روز تعطیل بکنن که ما تصمیم بگیریم که حالا میخوایم چیکار بکنیم. اینا به صورت در لحظه باید این اتفاقات بیفته.
خب شما گفتین که خب خیلی از استادا و خیلی کسایی بودن که خیلی رو شما تاثیر گذاشتن، اثر بردن. بهترین توصیه که شما برای این حرفتون گرفتین چه توصیه بوده و کی؟
ببینین یه سری کارهای تکنیکی بود واقعیتش، یه سری کارهای تکنیکی در کشیدن و اینه که تو بخوای فکرتو از طریق نقاشی و اسکیس طراحی صحنه منتقل بکنی. از خورشیدی من چیز کردم، برای اینکه مثلا آدم طراح صحنه خیلی مهمیه تو تئاتر، ولی مثلا طراحی کردن یا اسکیس کشیدن واسش خیلی اهمیت داشت. من یادم تو دانشکده تکنیک کشیدن، تکنیک اینه که تو این فضایی که داری میکشی باید نور داشته باشه. ما معمولا اسکیسایی که میکشیدیم مثلا نور نداشت، میگفتیم کار مثلا طراح نوره که بیاد اینجا اضافه کنه، میگفت نه، اسکیسی که تو میکشی باید فکر نور یا سیستم نوری که حالا این دکور تو باید تصمیم بگیری که این زندان با چه نوری گرفته بشه یا این خونه با چه نوری گرفته بشه، نور آباژور باشه، آباژور روشن باشه یا برعکس آباژور مثلا خاموش باشه، این تصمیمش دیگه با تو. این چیزا رو از خورشیدی، یعنی در واقع تو اسکیس، تکنیک کشیدن تو اسکیسا و ماکت هایی که می ساختیم، لازم تکنیک، لازم فن در واقع خیلی چیزه. ولی ایده فکری و اینه که تو کم کم به یک استایل توی کارت برسی اون دیگه چیزای شخصیه.
خب یعنی بهترین توصیه که شما شنیدین چی بوده؟
ببین بهترین توصیه که من شنیدم تو این کار که خیلی این بوده که اگر مثلا یه فیلم حتی معاصر داری کار میکنی دقیقا باید تحقیقات بکنی راجبه اون زمان، کفش یارو مهمه، لباسش مهمه، ماشینی که میاد رد میشه مهمه، مهم اینه که اون دوره کانادایی بوده یا نبوده. خب این اصلا مهمه، برای اینکه اگر تو نبوده و بذاری، خب اصلا تازه توی تاریخ معاصر غلط در میاد. بستنی کیم مثلا وجود داشته یا نداشته، خب خیلی مهمه. یعنی شما یه فیلم رو شروع کنی به تحلیل، یعنی تجزیه کردن، هزاران فکر داره که اینا با تحقیق بشه راجه بشه. کاغذ، تلفن، مدادی که یارو گرفته دستش داره میکشه، بیکه، یا مثلا چه میدونم خودکاره، نمیدونم یه چیز دیگه است. خب ببین اینا، این ظرائف کار طراحی صحنه در همینه.
یکی از جذاب‌ترین خاطراتی که توی دوران گذشته و کار کردین ببر بگید، یکی یا دو تا نمونه.
ببینید این کار پر از خاطره است، یعنی همه این فیلم هایی که من کار کردم یا سریال رو کار کردم همش خاطره است. نمیتونم راجع به یکیش، یعنی یکیشو از تو این فیلم ها در بیارم و راجبش صحبت بکنم، برای اینکه یکی از خاصیت هایی که این کارها برای من داشته اینه که من سعی کردم فیلم به فیلم کارمو ترقی بدم، یعنی چیزای جدید کشف کنم، چیزای فکرای نوعی رو ایجاد بکنم. مثلا اگر الان تکنیکی مثلا میگم که یه دیوار سنگی مثلا در یه دکوری من نقاشی کردم بهش رسیدم، الان میخوام در واقعیت ترجمهش کنم، یعنی خیلی واقعی. خب اینا تمامی خاطرات و با آدمهای به خصوص، یا آدمهای جواب میداده یا آدمهای جواب نمیداده. مثلا توی امر دکورسازی که به صورت واقعی، یعنی اون چیزی که در ذهن تو در بیاد، با آقای فریبرزی مثلا من خاطرات خیلی خوبی دارم تو زمینه کار کردن، اینه که نقشه های منو درست اجرا میکرد و درست رنگ، آقای فریبرزی که فوت کرد، یاد آقای رحمانی. ببین اینا یه سری خاطراتی هستش با آدم های خاص که اونام این موضوع بسه شون جذاب شده بود، نه اینکه به عنوان یه تکنسیان بیان چکش بزنن یا یه دیواری رو رنگ کنه. اونام دنبال یه سری فکرای نو بودن، اینکه مثلا ما قراره دیواری رو یا یه خونه ای رو مثلا مخروبه نشون بدیم، رنگاش پوسته پوسته شده. بعد خب این اگه در نیاد اون فیلم در نمیاد، ولی تکنیکاشو باید تجربه بکنی. اینو تمام دنیا که چیزای متریال های پیشرفته تر جدید تر میاد برای اینکه تو ازش استفاده بکنی، برای اینکه اون فکرتو بیاده کنی به شکل خیلی واقعی تر.
حالا طراحی صحنه تا اونجا که من شنیدم تو دنیا امروز که طراحی دکور مثلا خیلی از طراحی هایی هست که واقعا عملا فیزیکی ساخته نمیشه ولی تو فیلم نشون داده میشه، یعنی در واقع یه طور اسپشل افکت در واقع کار انجام میشه.
نه.
تو این زمینه شما چی کار کردید؟
من هنوز خیلی واسم مهمه، مثلا سینمای دیجیتال واسه من خیلی مهمه. سینمای دیجیتال تو ایران که همین کارهای ویژوال افکت و این چیزا دیگه شاخه های دیگشه، در واقع من حس میکنم تو ایران خوب جا نیفتاد. یعنی ما اون اصالت، اون ذهنیت جستجو کردن ایده های درست که در قدیم داشتیم تو فیلم آنالوگ توی فیلم دیجیتالی وجود نداره. چه هست، شما توی کامپیوتر میری میگی که مثلا من یه دونه لباس میخوام مال دوره مغول ها، 50 تا تصویر واسه تو میاد. یعنی دیگه من حس میکنم ذهنو چیز میکنه. البته برعکسش در جهان که خود این دستگاه باعث نوآوری شده، یعنی فیلم به فیلم شما این نوآوری رو می‌بینید. مثلا در مورد فیلم‌های خیلی تجاریش من بخوام صحبت بکنم، بتمنی که مثلا دهه 60 یا 50 ساخته شده، شما مقایسه بکنیم با بتمنی که، یعنی یه موضوع مشترک واقعا می‌خوام بگم، علاوه تکنیک فقط دارم صحبت می‌کنم، که مثلا در دهه چه می‌دونم 2000 و مثلا 10 یا 2005 مثلا ساخته شده. ببینید تکنیک پیشرفت کرده، همه چی پیشرفت کرده، کارهای ویژوال افکت هم پیشرفت کرده. برای اینکه ولی مهم اینه که اونا بر اساس فکر و ایده‌ای که دارن از دستگاه استفاده میکنن. این دوربین عکاسی که مقابل من هست میتونه دست صدها نفر باشه، هر کدومشون یه عکس میگیرن، ولی یک کسی هستش که با این دوربین که همه چیزش منظمه، خودش اتوماتیک نور رو میده، دیافراگم رو میده، موقعیت همین چیزا رو میده، ولی اون آدمی که نشسته پشتش یک ایده جدیدی رو در واقع داره به تماشاچیش داره نشون میده. اون مهمه، فکرها مهمه.
الان شما تو همین فیلم آخرتون گفتیم که کار ویژوال افکت داره.
بله.
چیکار میکنه شما؟
خب ببینید. ببینید وسیله تکنولوژی خیلی مهمه، درسته؟
بله.
و اجتناب ناپذیره که سال به سال این تکنولوژی جدیدتر و با ایده های جدیدتر و اینا مطرح میشه، دستگاه های جدید با یه امکانات جدید، ولی مهم اینه که شما از این وسیله که خیلی داره کمک میکنه به شما در تصمیم گیری خیلی چیزات، به بهترین وجه ازش استفاده بکنی. مثلا ما موقعی که سریال تاریخی تلویزیونی میساختیم، اگر این تکنولوژی وجود داشت بیشتر این دکورا اصلا نباید ساخته میشد، چون الان تمامی فیلم های فضایی، ساینس فیکشن یا نمیدونم تاریخی، این چیزایی که دارن میسازن با کامپیوتر، با اتوکد یا با طراحی به وسیله کامپیوتر هست. البته آدمای متخصص داره، یعنی لزومی نداره یک شهری رو تو بسازی یا ماکتش رو تو بسازی، شهر رو نقاشیش میکشی، نقاشی میکشی با دستگاه. خب وقتی هم که نشون میدی یک فکر نوع دیگه، یعنی اینکه از لحاظ تکنیکی این فیلم به فیلم داره پیشرفت میکنه. مثلا فیلم اسپارتاکوس مال کوبری، علاوه طراحی، علاوه فضا سازی، متفاوت با فیلم گلادیاتور. تو گلادیاتور یه ایده های جدید، موضوع یکیه راجع به انسان زندگی گلادیاتورها، یک فیلم راجع به دوران روم، ولی رومش با اون روم فرق میکنه، چون اون موقع این تکنولوژی چیز وجود نداشت، تکنولوژی خیلی شکل مثلا وجود داشت که مثلا 100 سال پیشش هم 50 سال پیشش هم از این تکنیک استفاده می‌کردن، ولی خب پیشرفت کرده. خب در نتیجه شما تو این پیشرفت یک رومی رو به تماشاچی نشون میدی که خیلی نوعه و خیلی به واقعیت نزدیک‌تره. و ببین همه فیلم‌های معاصر الان سعی دارن که خیلی واقعی باشه، حتی کاراکتراشون. شما روبن هود کاری به عنوان یک کاراکتر مثلا آدم چریک مثلا چه میدونم با انگلیسا شاهان انگلیسی مثلا میجنگید و فلان میکرد، مثلا فیلم هالیوودی که مثلا دهه 50 ساخته شده با فیلمی که ریدلی اسکات از روبن هود ساخته متفاوته. روبن هود خیلی واقعیه تو اون و پر از اشتباهه، خیلی اشتباه میکنه، نه مثل اون قهرمان که قهرمان ها هیچ وقت اشتباه نمیکنه. از این خاصیت شخصیت پردازی شما بگی که تأثیر میذاره رو لباسش، تأثیر میذاره رو فضایی که داره خود فضا، اینا همش باید هماهنگ بشه با این ایده دیگه. یعنی ما الان یه روبن هود جدید داریم میبینیم با یه خصوصیاتی که خیلی واقع بینانه است، خیلی واقع گرایانه است.
حالا من سوالم این است که با توجه به همه این تکنولوژی که الان وجود داره،
نه
الان یه طراح لباس یا طراح صحنه، طراح نه کپی کار، طراح که میخواد طراحی بکنه، این قابلیت اجازه میده که او یکم بلند پروازی هم بکنه دیگه، نیست؟ یعنی در واقع به یه جاهای دست نیافتنی که قبلا دست نیافتنی بود،
بله،
الان براش دست یافتنی میشه
کاملا.
بنابراین اجازه بلند پروازی هم میده. الان شما تو حرفه دارین از این تکنولوژی استفاده میکنین، یعنی در واقع پا به پای این تکنولوژی دارین میرین جلو؟
ببینین من تجربه زیاد چیزی ندارم این اواخر، یعنی اینی که یکی دو تا فیلم بوده که مثلا اونم خیلی محدود، که الان این فیلم آخری که من کار کردم مقدار زیادی کارهای ویژوال افکت داره، چون اصلا داستان اینجوریه، داستان پر از این چیزایی است که باید ساخته بشه حالا و اضافه بشه به خود فیلم، که واسه من خیلی الان جذابه به این دلیل هستش که میخوام لحظه به لحظه با این تکنولوژی رو بشناسم، در اینجا میخوام باشم اونجا تو اون کارگاه یا تو اونجایی که اینا دارن این کار رو میکنن و ایده هایی که میخوام بدم راجع به کار. ولی خب بعضی از این وقتا که سریال هایی بوده که ما همه این حرف ها رو زدیم و دکور ها ساخته شده، بعدم سریال تموم شده، من رفتم سر یه کار دیگه، که این غلطه. یعنی من با تا آخرین لحظه که این فیلم اون تصویر نابشو، اون تصویر کاملشو، اون شکل کاملشو به دست میاره، من باید به عنوان طراح باشم و ایده بدم. این دکور، این برجش کوچیکه، من این برج دوست دارم یه ذره یه دو تا باشه یا بزرگتر بشه. این بک‌گراندی که ما داریم تو ابر که در مثلا فضای واقعی گرفتیم ابر خوب نیست، این ابر رو میخوام داشته. خب اینا یعنی تکنولوژی جدیدی که داره این امکانات رو به تو میده که این بلند پروازی ها رو بکنی دیگه. مثلا سینما همین پر از این چیز هاست الان، فضاهای اصلا هیچ چیز غیر ممکن، الان تمام این چیزهای غیر ممکنه اینا دارن ممکن میسازن توی هالیوود، توی فیلم های امریکایی، حتی تو فیلم های اروپایی. یعنی کارهایی که اصلا یه موقعی اصلا غیر اصلا بهش فکر نمی‌کردید برای اجراش، الان دارن اجرا میکنن. یه شهر واسه تو میسازن که اصلا هیچ کدومش جنبه واقعی یا ساختگی نداره. ما بیشتر این عکس‌ها رو دیدین دیگه، مثلا چهار نفر آدم روی پرده سبز دارن راه میرن، همه جای محیط پرده سبزه، یه کوههایی که اونجا ساختن که رنگ سبز خورده، یه دفعه میبینی توی یه جنگل مخوف، چیزی که اصلا در واقعیت وجود نداره ولی نابه. یعنی درست اون فیلم نامه و اون فیلم این جنگل مخوف و با این شکل درختای عجیب غریب و با این زمین و با این آبشار و با همین چیز، خب اینا رو تکنولوژی جدید خیلی ساده واسه در میاره اینا رو. خب اینا کمک میکنه دیگه،
این عملا وارد یک تخصص و دانش جدید میشه
کاملا.
یعنی بازم اسمش طراح صحنه و لباس.
چرا الان ببینین بیشتر طراح صحنه به هر حال این تخیلاتی که من دارم میگم یکی میکشه به عنوان پرودکشن دیزاینر اونه و یعنی بقیهشون که دارن این کارا رو اجرایی میکنن اپراتورن، یعنی کسایی هستن که در واقع اون فکرها رو راه فنی و اجراییشو پیدا میکنن با این و اون نظارت میکنه. در نتیجه الان شده نقش طراح صحنه به عنوان پرودکشن دیزاینر محصول فیلم با مسئول افعای بصریش، یعنی هم فکری و هماهنگی اینا با هم دیگه است که این فیلمای غیر ممکن و ممکن کرده. علاوه فضا، حالا من کاری به بقیه چیزاش ندارم.
بفرمایید فعالیت هنری برای شما چه مفهومی داره و شما چه بهره‌ای از این کار می‌گیرید؟
ببین مثل نقاش میمونه، حالا البته کار طراحی خیلی وسیع‌تره. اینه که یه بوم جلوته و میخوایید این نقاشی با نقاشی قبلیت فرق کنه. بعضی مخالف این فکر میکنن، میگن یه نقاشی یه سبک داره، یه استایل کاری داره، همونو رفته. ولی خب یه نقاش هم مثل پیکاسو وجود داشته دیگه، از کلاسیک، از نقاشی کلاسیک رسیده به کوبیزم که خودش، یعنی در واقع خودش خلق کرده. من منظورم از محیط چیز اینه، یعنی این امکانات رو آدم به خودش بده، اولا تو همه ژانر فیلم بتونه کار کنه. این غلطی که مثلا میگن این تو ژانر تاریخی خوبه، تو مثلا ژانر معاصر این یک مثلا طراح خوبه، نه، هیچ کدوم. همش این کنجکاوی و این جستجو کردن و این کشف کردن و این مطالعه کردن و همه اینا به یک میزانده، حالا اون یه ذره محدودتره، اون یه ذره عظیمتره. یکیش اینه که تمامی این تجربیات رو تو ژانرهای مختلف انجام بده و دنبال پیدا کردن آدمهای همفکرهایی باشه. الان همین کار ویژوال افکتی که داریم میگین، یه تیمهای به خصوصی هستن که این کار رو، و وقتی این سری چیزاشون رو میبینی، تیتراجاشون رو میبینی، مثلا حس میکنی که این آقای ریدلی اسکات تو تمامی این فیلم های علم تخیلی که ساخته با یک گروه مشخص ساخته، حالا نه از اول ولی از یک سالی به بعد 6 تا فیلم مثلا با یک گروهی ساخته که همه این گروه مشخصی بوده تو همه زمیناش، تو کار ویژوال افکتش، تو کار طراحی صحنه‌اش، طراحی لباسش، حتی بازیگرش، یعنی یه بازیگرای مشترک مثلا تو همه این فیلم ها هست. خب محیط، یعنی میگم این اصلا کشف کردن آدم هایی که با یه ایده های چیز هستن. مثل این میمونه که من میخوام مثلا یه کارخونه ای رو نشون بدم که میکشم، شکلشو میکشم، ستون های خیلی گنده ای داره، پرسپکتیو خیلی تورانی داره و همه چی زنگ زده است، همه چی قرازه است، همه چی چی میگن پوسته پوسته شده است و داغون و فلان اینا. خب من ایدمه، میکشمش، اجرا چه؟ من شنیدم که حالا به هر حال آدم تو این فیلم ها میبینه یک مسئولایی وجود داره، یه آدم، یعنی طراحی وجود داره تو کار ویژوال افکت که این دیوارهایی که شما میسازی به صورت یه لطه، مثل همینجا که ما الان نشستی، اینو تخریبش میکنه برات. بعد میاد ازت میپرسه، نمونه داره، میگه از اینا، از این تخریبایی که هست، مثلا دیوارها پوسته پوسته شده یا خراب شده، دیوارها ریخته یا چی میگن مرطوب شده، سفیدک زده، نمیدونم. خب انواع اینا همش فکر تو، بیا فقط یکیش انتخاب کن، کدوم میخوای من برات اونو درست میکنم. یعنی تو تمامی این فیلم هایی هستش که اینا پشت صحنه میسازن، خیلی از الان چیز بود سال هاست که فیلم پشت صحنه فیلم هم میسازن، خب چون یه جذابیتی برای تماشاچی داره که چه جوری اینا به این رسیدن، داره میگه مثلا یه صحنه رو نشون میده که تو اصلا هیچی، مثلا اومده دو نفر مثلا من و شما اینجا گرفتیم نشستیم بود رو دو تا مبل، فضای پشتمون هم هیچی نیست، یه پرده سبزم کشیدن. بعد طراحی یارو، طراحی صحنه‌اش میاد میکشه، انتخاب میکنه به مسئول افکت میده که مثلا من همین چیزی که با این تمه دستگاهایی که مثل موزه هستش، مرسالهای مختلف هستش، من میخوام این فکر چجوری الان من توی فیلم، من همین فضایی که اینجا دارم میبینم، بسیار مشکل در آوردن این کار. حتی اگر بودجه و همه چی هم باشه، سالها طول کشیده تا این دستگاه‌های مثلا همین کامپیوتری که اینجا هستش که مرسال نمیدونم مشخصی هستش الاز تاریخی رو تو بتونی جمع کنی تو این لوکیشن رو استفاده کنی. اون یارو مأمور چیزش، طراح ویژوال افکتش، مسئول ویژوال افکت میاد همه اینا رو بسید نقاشی میکشه.
حالا بفهمید
کلاژ،
شما در جایی گفتیم که از فضای کار و سینمای امروز خیلی راضی نیستیم و یه جوری حس ناامیدی داریم.
حس ناامیدی نه، ببینین من با یه سیستم دیجیتال مثلا نمیخوام یعنی بگم سینمای آنالوگ یا سینمای دیجیتال اصلا مقصودم این نیست، یعنی همیشه فکر میکنم که زمان در حال حرکته، من نمیتونم راجع به معماری سنتی هی پافشاری کنم. خب پافشاری برای چی؟ به هر حال زمان داره حرکت میکنه و میره جلو، اونم ارزشای خودشو داره، ولی معماری جدیدم ارزشای خودشو داره. من اصلا فضا عوض شده، یعنی فضا دیگه فضای خیلی تجاری شده کارا، یعنی شما با سهل‌ترین عوامل، با سهل‌ترین شرایط فیلم ها رو سریع بسازی و بدی رو اکران و ازش پول در بیاری بدون ایده داشته باشه. تو وقتت رو داری میذاری، یه کمدی داری میسازی. خیلی کمدی هم در سینمای هالیوود یا سینمای اروپا داره ساخته میشه دیگه، فیلم به فیلم اینا دارن تجربه میکنن کمدی های خیلی با ارزش تر و با فکر تر و با ایده های چیز، ولی اینجا نه، یه چیز موفق بوده در تلویزیون همون رو بردن تو سینما. بعد آدم ها تبدیل به کارهای مکانیکی شدن، آدم ها دیگه دنبال به دلیل تنبلی که اینترنت یا سینمای دیجیتال ایجاد کرده برای فیلم بردار، مثلا این فیلم بردار با آدمی که پشت دوربینه با نگاتیو چیز با متفاوته، خب پدرش در اومده اون فیلم برداری که با نگاتیو داره کار میکنه، تمام این نورپردازی ها رو خلق کرده جلو دوربین. یا طراح صحنه‌اش اگر قرار بوده یک همین پوسیدگی رو من رو دیوار ببینم، مجبور بودم خلقش کنم، بسازمش، یعنی در جلوی دوربین عمل انجام بدم. ولی با دستگاه دیجیتال هم بسید نور میده. البته این چیزی که من دارم بگم یکم چیز اغراق شده است، میدونم، ولی به هر حال فکر میکنم که این تکنولوژی، من معتقدم یک نوع تنبلی رو اگر ایجاد بکنه واسه آدم هایی که تو این رشته های مختلف دارن کار میکنن، اون وقت خیلی خطرناکه، وقت هیچ چی پیشرفت نمیکنه. آدم ها دیگه حالت دیدن و خوندن و نمیدونم فکرای جدید کردن رو دیگه میذارن کنار، تبدیل میشن به یه سری ماشین، تبدیل میشن دیگه انسانی که فکر نداره، ذهنیتش کار نمیکنه، خلق نمیکنه. میگه این دستگاه داره الان بهترین تصویر رو داره میگیره دیگه. یا اگر این کار جلو دوربین در نیومد، بعد من میبرم توی امکانات ویژوال افکت مثلا ایده هامو پیاده میکنم اونجا.
بفهمه که دنیای خیال شما، چون شما کار خوانندگی میکنید در واقع با دنیای خیال زیاد زندگی میکنید، با دنیای واقعی چه تفاوتی داره؟ بین دنیای واقعی و دنیای خیال چجوری تعادل برقرار؟
تنها چیزی که من دو مرتبه یه بار صحبت کردم با اتون که من موقعی که بچه بودم، یعنی در واقع در یک اتاق تنها مقابل دیوار و یک کاغذ و یک مداد که میکشیدم، کاملا از دنیای بیرون، یعنی تو دنیای خیال خودم بودم، کاری به دنیای اینی که اتفاقات روزمره بیرون چی هستش اصلا نه فکر میکردم، بلکه دور میشدم از اون کار. من فکر میکنم تو این کارم تقریبا نه به صورت اغراق شده اینجوری، کار احتیاج داره به این خیال، داره تو هر زمینه که شما دارید کار، یعنی جدا شدن برعکس به یه سری فیلم های مستند گونه.
مثلا حالا کار به فیلم ندارم، به عنوان آقای رامینفر دارم میگم. یعنی آقای رامینفر دنیای خیالش با دنیای واقعی، هم که میگم تو خیابون میرم بیرون با این با اون معاشر میکنیم، این چه تفاوتی داره و شما بین این دوتا چجور تعادل دارم؟
ببین اون موقعی که تو دنیای خیالت هستی یک فضایی رو میسازی، خلق میکنی که در واقعیت آرزوت بوده که نمیتونستی خلقش کنی. یعنی درست همین تعریفی که من دارم میکنم، یعنی در واقع اون دنیای خیال و توهم و نمیدونم غیر یا مجازی در واقع به تو امکاناتی رو میده که دنیایی که بهش آرزوت بوده رو تو اون بسازی. اصلا سینما به نظر من، سینما اصلا یکی از هر چیزایی که انجام میده همینه، رفتن به دنیای خیال. کینگ کونگ رو بسات میسازه، کینگ کونگ که در واقعیت وجود نداره دیگه، اون دنیای خاص خودشه، تماشاچی هم اون دنیا رو میپذیره چون میگه که در واقعیت تصادف وجود داره. یارو میاد این بره خیابون، بره اون بر کامیون میزنه، لتو پارش میکنه، میمیره، له میشه. ولی تو فیلم تخیلی میبینی کامیونه میاد و این آدم میزنه آدم، این روح از اون بره ماشین در میاد. خب این دو تا دنیاست دیگه، دنیای واقعیه، دنیای مجازی. تو حالا خیلی تخیل اتفاق هنری میفته تو اون دنیای خیال، یعنی تو دنیایی رو مینویسی یا نویسنده ای یا طراحی یا نقاشی یا طراح صحنه مثلا یه فیلم هستی، در واقع یک دنیایی رو پیش خودت در خیالت تجسم میکنی و میکشی جلو روت، که این فیلم نامه‌ای که داری روش کار میکنی در اون اجرا میشه. ولی اون دنیای واقعی احتیاج، مثل فیلم های مثلا کیارستمی، یعنی من الان میشه دو تا سینمای مختلف رو با هم دیگه بغل هم دیگه تعریفش کرد. اون اصلا دنیای فضای واقعی رو میخواد، احتیاج داره، اون نمیتونه در دنیای خیال باشه، برای اینکه همه عناصر فیلمش عناصر واقعی هستن، آدم ها واقعی هستن، دیالوگ داره صحبت میکنه بدونی که مونتاژ به یارو میگه راجع به این موضوع صحبت کن، هر چی دوست داری بگو، دیالوگی بهش نمیده که تو برو عبر کن. اون دنیای خیاله، میگه یک کلمش هم نباید پس رو پیش بگی، همینو باید بگی. دنیای واقعی اینه که یارو چیز کارگر، چه میدونم، ریسندگی، کارگر مکانیک، کارش هم مکانیکیه، همونو برمیداره میاره تو فیلمش، میگه لباست هم همون لباسی که داری تو بردار بیا، همون جوری هم صحبت بکن که در واقعیت صحبت میکنی. خب این دو تا دنیاست دیگه، یه دنیای واقعیه به این خیلی مستندگونه ناتورالیستیه چیزیه، یک دنیای خیال دیگه ای هستش که من معمولا اونو ترجیح میدم. یعنی شما اگر سوالت این بود که در این وسط چجوریه، من دنیای خیال رو ترجیح میدم به دنیای
کدوم از بین فیلم هایی که دیدیم، کدوم فیلم ها بیشتر
شما ترتر به شدت بستگی داره. یعنی خیلی از فیلم ها بوده که من از توش یک نکته هایی رو مثلا تأثیر گرفتم و تو کارم استفاده کردم، اینم زیاده تو تاریخ سینما. مثلا از سینمای نوار، کلاسیک نوار که اصطلاح نوار داره، سیاه، یک تأثیرات نوری یا تو فضاهای مخوف یا فضاهای خیلی های کنتراست بین نور و تاریکی خیلی تأثیر من گرفتم توی کارام. واسه همینم اسکیزایی که میکشم بعضی وقتا خودم حس میکنم نزدیک به حال هواها و فضاهای اون فیلمای نوار. خب این دست خودم نیست، یعنی اینجوری یعنی وقتی اسکیس میکشم فکر نورم میکنم، گفتم از کجا میام، ولی اونا همیشه حفظ کردم توی کارم. یعنی فکر میکنم که در واقع نمیتونه کامل باید باشه، هر چیزی که تو میکشیش، فضایی که داری میکشی، اینقدر باید کامل باشه که حتی توشم طراحی لباس وجود داشته. یعنی آدمایی هم که توش با اسکیست داری میکشی از اون آدمایی باید باشه که همون لباسای خاصی که با تو طراحی لباسش داری استفاده می‌کنی، تو که ببینی فضا در میاد با این لباسا، با این اشیا، با این اکسسوارها. خب
حالا تو فیلمایی که باز دیدین سوال می‌کنم که دلتون می‌خواست طراحی کدوم فیلم بزنید؟
ببین کلاً من فیلم‌هایی که همین میگم به دنیای خیال میره برام کار کردن جذاب‌تره تا فیلم‌های خیلی واقع‌گرایانه اجتماعی همه چی واقعی. مثلا فکر می‌کنم هیچ اتفاق، ببین نظرمه، یعنی من نظرم فقط میگم، بعضی ممکن مخالفت بکنن که یعنی چی توی مکتبی رو داری مثلا حسد می‌کنی از سینما، که من حسد نمی‌کنم، سلیقه‌م اینجوریه. من با دنیای مثلا واسه آقای کیارستمی خیلی احترام قائلم به عنوان یک کارگردان مؤلف، یعنی واقعا هم یک کارگردان مؤلفه، اون سبک اوورد تو سینما پس مؤلف، ولی با سلیقه من جور نیست.
خب تو این فیلم ها دلت مخواست بگه ای کاش مثلا من طرف این سحنه یا لباس
این فیلم بگم. خیلی از این فیلم ها که هستن، فیلم هایی که تو ایران ساخته میشه
یا ایران خارج،
ببینید چجوری براتون بگم، یه چیز کوچیکشو میتونم بگم. فیلم حضرت محمد که ساخته شد در ایران با آقای مجیدی کار کرد، خیلی دارم میخواست طراح این بود، برای اینکه ایده هایی داشتم یا فکرهایی داشتم که با این امکاناتی که بود میتونستم اونا رو اجرا بکنم. یعنی اینکه چون منطقه جغرافیا به من نزدیکتر تو با اون آدمی که از ایتالیا آوردن یا از تو صربستان آوردن چی دارن کار میکنن، من همش فکر میکنم که این سینمای، یعنی این امکانات تجربه کردن که پول داره توش، یعنی تو پول خرجش میکنی که آقا تو هر ایده ای تو مغزت هست پیاده بکن. اینه تمام دنیا که این کارو داره میکنه، به قول خودشون میگن فیلم زیر یه میلیون دلار اصلا فیلم نیست. فیلم باید بالای یه میلیون دلار باشه، یعنی امکانات من بدم و تو اون فکراتو بتونی پیاده بکنی. خب خیلی از این فیلم ها چیز بوده که من دوست داشتم که من کار بکنم، ولی خب مثلا نشده یا امکانش نبوده، یا مثلا در مورد طراحی لباس همون کار یه ایده هایی من داشتم، چون یه تحقیقاتی من کرد تو تمامی این چه میدونم 45 سالی که من الان دارم کار میکنم، 45 6 ساله که دارم تو سینما دارم کار میکنم، خب یه چیزایی یاد داشته بود، کتابای جزوه هایی نوشتم، یه چیزایی دارم. من یه کتاب نوشتم راجع به طراحی فیلم که متاسفانه چون تیراژش کم بود اصلا فراموش شد. خب این بر اساس یه سری تجربیات خودم بود و یه سری چیزایی که آدما مثلا چیز داشتن دیگه.
اسم کتاب چی بود؟
طراحی فیلم که فارابی چیزش بود و آقای خوشنویس.
طراحی فیلم؟
طراحی فیلم، اسمش طراحی فیلم.
چه سالی؟
خیلی اصلا دیگه از خاطرم داره میره.
پژوهش‌های
فرهنگی با کمک فارابی مثلا 3000 نسخه از این چاپ کردم، ولی خب من خیلی ایده های دیگه داشتم. من می‌خواستم اون کتابو خیلی چیزاشو بردارم، یه چیزای جدیدتر، چون اون کتاب بر اساس یه سری چیزای اولیه و ابتدایی از طراحی صحنه است. الان من یه چیزه به یه چیزایی نه، متأسفانه تو این سالها انقدر درگیر کار و این چیزا بودم که
خب بفرمایید که گفتیم که در شروع بزرگترین کشمکش شما برای اون وحشتی بود که تازه وارد شد. الان بعد 40-45 سال الان بزرگترین کشمکشتون چیه؟
هنوز همون وحشته هست جا به جا. یعنی این که یه فکرای نوعی رو انجام بدم، یه فکرای تکراری رو نکنم، اون خودش وحشت ایجاد میکنه. یعنی باعث میشه که تو مغزت شروع کنه کار کردن، که تو یه فیلم مثلا موفق کار کردی، فیلم دومت نباید کپی فیلم قبلیت باشه که چون موفق بوده. این باز ایجاد وحشت و دلهوره و یعنی از این حالت نرمال خودت در میه. ولی این من میدونم تا آخر زمانی که زندم و دارم کار میکنم، چون من تا لحظه ای که زندم میخوام کار کنم با هر شرایطش، حالا نقدش میکنم شرایط سینمای فعلی رو که داره دور میشه از اون ریشه های خودش، ولی همیشه این دلهوره رو با من خواهد بود تا آخرین فیلمی که من کار کنم، که باز میخوام که فکر نوعی تو همه زمینهاش، تو لباسش، تو فضای کلیش، تو لوکیشنش ایجاد بکنم برای کار.
خب اسم شما با تجربه که پشت سر این سوابقه یک بودارید، عنوان یک طراح موفق نام برده میشه. کلید موفقیتون در چی میدونید؟
ولی من خودم زیاد فکر نمی کنم آدم موفقی باشه. من فقط عاشق کارم، یعنی عاشق این حرفم، به همین جهتم هست تمام زن. حالا نمیدونم اینو میشه گفت موفق موفقیت، برای اینکه همه زندگی من طراحی صحنه خلاصه شده، طراحی صحنه در سینما. یعنی من هیچ موجودیت دیگه ای ندارم، یعنی هیچ شکل دیگه ای رو، هیچ علاقه ای به فیلم سازی ندارم، هیچ علاقه ای به فیلم نامه نویسی ندارم، علاقه دارم فیلم رو طراحی کنم. یعنی تنها کاری که فکر میکنم توی زندگیم بلدم.
کدوم دوره کارتون بیشتر از همه دوست دارید؟
دوره کار واقعیتش دوره کاری که با بیضایی کار میکردم، یک دوره خیلی مشخصی بود، برای اینکه خیلی با هم دیگه هم فکر بودیم و با هم کار میکردیم و کم کم تبدیل، یعنی فیلم به فیلم تبدیل شد به اینه که من سعی میکردم در واقع دنیایی که اون میخواد رو طراحی بکنم یا بهش برسم، و این در اثر تداوم کار کردنه. ولی خب این تداوم الان تو سینما وجود نداره. من یه فیلم با یه کارگردان کار میکنم، بعد کات میشه به یه کارگردان دیگه، کات میشه به یه کارگردان دیگه. من اون تداوم رو دوست دارم، اون تداومی که در واقع یه آدم تمام دوران کاری خودش رو با یه آدم یا یه کارگردان یا با یه نویسنده با یه کسی کار میکنه و میره جلو، چون هر دوتاشون این دغدغه رو دارن، همین چیزی که من الان گفتم که فیلم به فیلم این دغدغه رو دارن که یه چیز جدیدتری رو مطرح کنن، یه چیز به یه فکرهای جدیدتری برسن و هی تکرار نکنن خودشونو. اون دوره چیز بود، به اضافه زمانی که من تو اون سالها، یعنی سالهایی که میگم سالهایی که مثلا ولایت عشق رو کار کردم یا تناترین سردار یا میرزا کوچیک خان، مخصوصا مثلا سریال میرزا کوچیک خان جزء دورانهایی که خیلی من چیز یاد گرفتم و خیلی کارا تونستم پیاده بکنم، برای اینکه خب تهیه کنندش تلویزیون بود، بودجه خوبی رو گذاشته بود برای کار طراحی لباس و فیلم و خود صحنه و همه چی. حتی من یادمه، الان خوب شد یاد اون چیز افتادیم، من اون زمان که ما داشتیم اونو کار میکردیم، زمانی بودش که بنیاد مستضعفا یه سری وسائلی که داشتن، وسائل مثلا درجه به چیز خودشون درجه 5-6 مثلا چیزشون رو داشتن حراج میکردن برای من، و این موقعیت بس من ایجاد که من بیشتر وسایلی که من تو اون سریال انتخاب کردم از همین انبار بنیاد بود که این وسایل رو گذاشته بود برای حراج و تلویزیون اومد خرید اینا رو و گفتش که اینا رو دپوک بکنه مثلا واسه سریالاش هم استفاده بکنه. خب این یه چیز موقعیت خیلی استثنایی بود برای من دیگه که چه میدونم اگر از یه وسیله مثلا یه قلمدون خواهم درست قلمدون اصلشو یعنی همون چیزی که در اون تاریخ وجود داشته تو باید داری بذاری توی صحنه، نه این چیزای روتینی که مثلا تو انبارها وجود داره و هیچ جذابیتی هم نداره تکراریه. خب این جزء اون باز اون تجربیاتی هستش که توی سریال سازی ها یعنی فیلمایی که کار که مثلا دکورایی که تو همین تنها ترین سردار یا پاییز بلند کار عسکری نسته مثلا اون باز جزء یک سری از کارهایی هستش که من خیلی دوستش دارم برای اینکه حالا کاری به سناریو کار به فیلم من یک موقعیتی برای من ایجاد شد که یک سری دکور در سطح خیلی زیاد بسازم اونجا بنیاد و خب تجربه میشد دیگه باعث میشد که بشینم فکر کنم و که اون فیلم همون سریال هم با آقای همین فریبرزی که گفتم یعنی با اون داشتم کار اون مسئول ساخت دکور بود مجری دکور بود.
بفهمم که توی جشنواره خارجی هم شما شرکت کردین؟
من نه
جشنواره خارجی جایزه
من فقط از جشنواره فجر مثلا 4 تا سیمرغ گرفتم. سگ‌کشی هستش، شاهزاده ایرانی هست، جرم هست، یکی دیگه شو یادم رفت، یه فیلم دیگه هم هستش الان به خاطر ندارم و جایزه‌ای که از خانه سینما گرفتم که فکر می‌کنم 8 تا هست.
شما وقتی که فیلم ساخته میشه و نمایش داده میشه شما از اون نمایش به شما چی
میاموزه؟ من الان بهترین لحظاتی که دارم و واسه همینم همیشه تو جشنواره فجر میام و فیلم میبینم مخصوصا موقعی که من میخوام فیلم و کاری که کردم و با تماشاچی ببینم و این خیلی تأثیر میذاره تو کارم اینه که ببینم این تمامی این دنیایی که تو حالا اینقدر تاکیدم داری که اینجوری باشه اینجوری ساختی اینجوری حالا تاثیرش رو بازیگر چی تماشاش چی چیه. خب اینو فقط تنها راهش اینه که تو اون سالن با تماشاچی اون فیلمو ببین و تازه متوجه میشی که یه سری اشکالات تو فیلم وجود داره، اشکالات تو کار تو خودت وجود داره که اینم طبیعیه، یعنی اصلا این اشکالات نباشه که ما اصلا
تو کدوم بیشتر از همه احساس کردیم که احساس رضایت و
موفقیت کردیم؟ میگم فیلم فرق میکنه، نمیتونم یه فیلمی رو بگم ولی من مثلا مجموعه مثلا تو سریالا همین سریال تنها ترین سردار و میرزا کوچیک خان و پاییز بلند مدار صفر درجه خب اینا چیزایی هستش که من خیلی راضیم یا خیلی یعنی حس میکنم که تونستم مثلا 70% 60% 70% از ایدامو پیاده بکنم، حالا نه به صورت 100% توی فیلمایی که با بیزایی کار کردم این خاصیتو داره برام این که راضیم از همش برای اینکه این تقریبا همه فیلماشو من کار کردم به غیر تارا و رگبار. خب خیلی محیط خیلی تجربی و حرفه‌ای رو ایجاد کرد که من بتونم تو این رشته پیشرفت کنم.
میشه بگیم که سینما به شما چی داده؟ شما به سینما چی داده؟
سینما بزرگترین چیزی که به من داده که من خود جذب خودش کرده، یعنی اینکه یه چیزی که همونجور که تو بچگی گفتم که وقتی میرفتم سینما رکس، حالا اینو نگفتم، خاطراتم با بابامه که من با بابام دو تا فیلم دیدم یکی مشعل و کمان و یکی هم دلاوران میزگرد، سینما رکس، هر دو تاشم تو سینما رکس تو لاله‌زار بچه بود. اون اینو میخواستم بگم که یکی از چیزایی که منو جذب خودش کرد، مبهوت کرد و تا سالها من تو خواب میدیدم، این خواب یعنی اینجوری تصویرش جلوی چشم بود، شوالیه‌هایی که جنگ‌های صلیبی می‌کردن یا مشعل و کمانی که سوار این یارو چیز میشه تنابر میگرفت و میرفت میزد، مثلا صحنه‌های اکشن کار. چیزی هم که خواستم اضافه بکنم بر اساس سلایق خودم یا بر اساس فکرهای زیادی که داشتم و فیلم به فیلم میخوام اجرا بکنم، فکر میکنم دادم یا فکر کردم که، یعنی فکر میکنم که یه دوره‌ای یه مقدار این طراحی صحنه تو سینما جدی گرفته شد و مهم، چون میدونی طراحی صحنه واقعا بعد از فیلم نامه مهمترین عنصر یک فیلمه، بدنه یک فیلمه، یعنی بعد از فیلم نامه، چون اگر اون اتفاق درست نیفته تو طراحی فیلم خرابه.
شما غیر طراحی صحنه و لباس دیگه چیکار کردین؟ و یه کتاب هم چاپ کردین؟
یه کتاب فقط چاپ کردم، بقیهش خیلی یه دوره خیلی زیادی رو در دانشگاه دراماتیک و دانشگاه هنر که شد و دانشگاه آزاد من تدریس کردم.
خب اجازه بدید که بقیهش بشه یه جلسه دیگه.
فقط یه ذره باید دیرتر بذاریم، یعنی اینا باز با هم دیگه چک کنیم، برای اینکه این مثلا فکر میکنم دو هفته طول بکشه.
باشه،
دو هفته اینجورا طول بکشه. اینم این پیش من بمونه.
اینم برای شما باشه.
باشه.